بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء بالقاسم مصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. با کسب اجازه از محضر همه سروران و اساتید معظم و مکرم و تشکر و قدردانی از تک تک عزیزان و سروران که لطف فرمودند در این هوای گرم از راه دور و نزدیک، مخصوصا عزیزانی که از تهران مشرف شدند، امیدواریم که خداوند این جلسه رو باعث برکت و رحمت قرار دهد و از همه عزیزان که در این راستا مخصوصا در توسعه معارف قرآنی قدم برمی‌دارند تشکر و قدردانی می‌کنیم. خداوند انشاءالله توفیق بده همه ایمون بتونیم در این عصر و فضایی که حاصل خون پاک شهدای عزیزمون هست در اختیار ما قرار گرفته به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی قدرشناس باشیم و وظایف خودمون رو به احسن وجه انجام بدیم. خب این جلسه به عنوان پیش اجلاسی کرسی تخصصی روششناسی جامع در تحلیل وجوه و نظائر در قرآن با ارائه نظر از سوی کارشناس محترم حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کوثری که از فضلا و از پژوهشگران برجسته عرصه قرآنی کشور هستند که سالهاست در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن در خدمت این استاد هستیم. الحمدلله آثار و برکات فراوانی از این استاد چه در بحث‌های حوزه فردی چه در همکاری با گروه الحمدلله در اختیار جامعه قرآنی قرار گرفته و امروز هم ما شاهد هستیم که انشاءالله این عزیز یکی از آثار ارزشمند خودشون رو در این کرسی ارائه خواهد کرد. از محضرشون تقاضا میکنیم که در حد 20 دقیقه انشاءالله به ارائه نظر بپردازن تا در خدمت سروران معظم داوران و ناقدان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي لتراب مقدمه الفدا. با تشکر و قدردانی از همه عزیزانی که از آغاز ارائه ترنامه تا حال زحمت کشیدند، مقدمات این جلسه رو فراهم کردند و با آرزوی موفقیت و صحت و عافیت برای همه شما عزیزانی که قبول زحمت فرمودین و در این جلسه حضور به هم رسانیدید، خداوند متعال انشاءالله به همه عزیزان عافیت دنیا و آخرت کرامت بفرماید. همون گونه که استحضار دارید، موضوع این اجلاس پیش اجلاسیه ارائه ترنامه مربوط به وجوه و نظائر هست. علم وجوه و نظائر یکی از علوم مهم قرآنی است که در این باره کتابهای زیادی نگاشته شده است که با نگاهی به همین قفسه های کتابخانه تخصصی فرهنگ و معارف قرآن میتوان اهتمامی که اندیشمندان به این علم داده اند دریافت. جایگاه ویژه و مهم می دارد. وقتی بنا شد که در این باره کتاب در علم وجوه و نظائر نگاشته شود، این کتاب ها بررسی شد، خونده شد تا ببینیم که کتابی که می شود در ادامه و استمرار کارهای ارزشمند ایشون نوشت از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد تا توجیهی برای نوشتن این کتاب باشد. بدین جهت حدود 7 جهت رو ما به عنوان موضوع و اون نشانه های نوآوری احساس کردیم که می توان نگارش این کتاب رو بر اون مبنا آورد و تألیف کرد. ابتداعا عرض کنم استحضار دارید که درباره وجوه و نظائر 2 تعریف مهم ارائه شده است. تعریفی است که اولین بار هم ابن جوزی تعریف کرد، چون میگن تا زمان ایشون کتاب ها نوشته میشد، آورده میشد، ولی تعریفی درباره آن ارائه نمیشد. ایشون وجوه و نظائر را عبارت دانستند از الفاظی که با یک هیئت و با یک اعرابند اما در موارد مختلف قرآن معانی مختلفی به خود میگیرند. در برف ما امت یا امام، خب امام که معانی مختلفی میتونه داشته باشه، با همین هیئت در موارد مختلفی از قرآن به کار رفته، در جایی به معنای امامت و پیشوایی است، در جایی به معنای راه است، در جایی به معنای لوح محفوظ است و در جایی به معنای نامه اعمال است. خب یک لفظ هست و در موارد مختلف معانی مختلفی به خودش گرفته و گفتن وجوه میگن به اعتبار معانی مختلفش و نظائر میگن چون این امام یا این امت در جای جای مواردی که به کار رفته است نظیر یک دیگرند. زرکشی و سیوطی این تعریف رو قبول نکردند که ما هم ذکر کردیم و در نهایت همین تعریف ابن جوزی رو انتخاب کردیم. ایشون میگن نه، شما این تعریفتون رو با مواردی که در کتابهای وجوه و نظائر آمده نمیتوانیم قبول کنیم. ایشون وجوه و نظائر را اشاره میدانند به 2 دسته از الفاظ. بعضی از لفظها هست چند معنایی هستند، اینها رو تعبیر میکنند به وجوه، اما بعضی لفظها هستند همشون مشترک در یک معنا هستند، مثل طبعه و ختمه. این گروه رو ایشون تعبیر به نظائر میکنند. اما در نهایت با نقد و بررسی که شده و در این کتاب آوردیم، همون تعریف ابن جوزی انتخاب شده است که الفاظی با یک هیئت و با یک اعراب مثل امت، امام، استغفار، استحیا و همین موارد، اما در جای جای آیات شریفه قرآن معانی مختلفی به خود گرفته است. کتابها رو که ما دیدیم اکثرا اینها الفاظ رو میگن اما بدون شاهد و بدون اینکه شاهدی از لغت بیاورن. مثلا به عنوان نمونه نوشتم از الوجوه و النظائر دامغانی، الوحی علی 5 اوجه، فوجه منها ان الوحی یعنی الذی ینزل من الله انا اوحینا الیک، والوجه الثانی الوحی یعنی الالهام فی القلب قوله تعالی و اذ اوحیت الی الحواریین، والوجه الثالث الوحی الکتاب فاوحا الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا. یا مثلا در وجوه قرآن
هویش ابن ابراهیم تفلیسی ایشون میگن در معنای آیه، بدان که آیه در قرآن بر دو وجه باشد، در نخستین آیه به معنای عبرت بود و جعل ابن مریم و امه آیه، وجه دوم آیه به معنای نشان بود. از نظرت العیون که از ابن جوزی هم باشه عبارتی رو همینجا آوردیم، اینا همه همینجوری بیان میکنن به این معناست. خب طرف از کجا اطمینان پیدا کند که این الفاظ به همین معناست؟ چه شاهد لغوی، چه شاهد قرآنی برای این موضوع مطرح شده است؟ برای همین بعضی از این آقایون در تفسیرشون، در کتابهاشون نوشتن برای این که مخاطب اطمینان پیدا کند، مثلا من بر اساس تفسیر ثعالبی کجا، مثلا من آدرس تفسیرها رو میدم. الان شما در کتاب نزهه ابن جوزی بارها با این تعبیر که اصلا هر صفحه رو باز کنین، بسیار با قال بعض مفسرین، قال بعض اهل تفسیر، این خب این نمیتونه پشتیبانی کنه این معانی را در این الفاظ. بعض اهل تفسیر گفتن، خب اولا اون اهل تفسیر کیه؟ بر چه مبنا، بر چه اساس گفته باشن؟ حالا ابی هلال عسکری در الوجوه و النظائر بعضی اول لغات رو آوردن و بعد ایشون با اینکه دقیق‌تر از بقیه برخورد کردن، ولی کلمات ایشون به عنوان نمونه از ابی هلال عسکری نقل کردم صفحه 365 و همین جوری همین مسئله رو صفحه 285 نزهت العیون النواظر ابن جوزی داره. الفرقان، الفرقان و فی القرآن علی ثلاثه اوجه. علی اول النصره، قال الله تعالى و اذ آتینا موسى الكتاب والفرقان، جاء في التفسير انه اراد النصره على اعدائه، و يحتمل ان يكون معنى الفرقان ها هنا الفرق بين الحق والباطل، و قيل اي الكتاب الذي فيه القران. همینطوری با قیله و احتمالات اینا آمده بدون اینکه این مسائل پشتیبانی بشه. با این نگاهی به این کتابا که من حدود 17 کتاب رو در همین جلد اول فرهنگ نامه تحلیلی و وجوه و نظائر و قرآن برای اینکه روش رو توضیح بدم، 17 کتاب رو به ترتیب تاریخ اون کتابها آوردم و یکی یکی هم در ضمن این امتیازات ارزشمندشون رو که ذکر کردیم گفتیم این نواقص رو هم اینها دارن. 17 کتاب رو ما ذکر کردیم و در نهایت گفتیم با توجه به این نواقصی که هست، احساس میکنیم شاید این کار ما تکمله‌ای باشد بر کار اون بزرگان. اولین جهتی که ما در نظر گرفتیم عزیزان این بود که لغت رو کاملا بررسی کنیم. البته ابی هلال عسکری اول لغت رو مقداری آوردن یا ابن جوزی اینا آوردن، ولی مستند بررسی کنیم با توجه به کتاب‌های لغات مختلف و با استناد لغت رو ما ذکر کنیم. بعد از اون اولین شاهدی رو که ما خواستیم برای ذکر کنیم و بر همین اساس حرکت کردیم و نمونش هم لازم باشه خدمتتون میخونیم، اولین مسئله استفاده از آیات همسان بوده. یعنی ما اگر یک آیه رو خواستیم این معنا رو ذکر کنیم، یکی از شیوه هایی که داشتیم این بوده که از آیات همسان استفاده کنیم. در مثلا الان در همین عنوان قدر که به چه معناست؟ خب در قدر دو معنا براش انا انزلناه فی لیلت القدر شده، یک معنا به معنای سرنوشت، یک معنا هم به معنای عظمت آمده. ما گفتیم این قدر به معنای سرنوشت است. چرا؟ گفتیم دلیلش و مشابه همین آیه در سوره‌ای که الان تلاوت کردن، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، که بعد اونجا می فرماید ما در شب مبارکی که این قرآن را نازل کردیم، فیها یفرق و کل امر حکیم، که همون شب قدر است که در اینجا در اون شب تمام کارهای حکیمانه کاملا جدا می شود و مشخص می شود و همه اینها به تفصیل بیان می شه. گفتیم مشابهش همون آیه است که اشاره به سرنوشت است. ممکنه کسی، چون دیدیم مدرکی هم براش داشتیم، برای این که باز مخاطب اعتماد کند، اگر تفسیری هم این استفاده را داشته، ما هم به اون تفسیرم اشاره کردیم، گفتیم المیزان الکشاف هم با استناد به همین آیه ترجیح میده که انا انزلناه فی لیلت القدر به معنای سرنوشت باشه با استناد به همین آیه. علامه بزرگوار می فرماید یفرق و کل امر حکیم غیر از همون سرنوشت چیز دیگری نیست. یعنی همون اطمینانی که اون آقایون میخواستن بدن، ما بعد از این که از اون آیات استفاده کردیم این جهت رو هم آوردیم. البته نمونه‌ای در این نوشته‌ای که خدمت شما داده شده، نمونه‌های دیگری رو آوردیم، مثل مرج البحرین یلتقیان، که این بحرین با توجه به آیات دیگه به چه معنا هست. اما حالا مثال‌های دیگری رو من حالا خدمت شما عرض می‌کنم. خب یکیش همین، یا مثلا گفتیم در کلمه، کلمه معانی مختلفی دارد، یک اراده و وعده حتمی الهی. خب وقتی که اون آیه شریفه این مسئله را که ما بنی اسرائیل را وراثت بخشیدیم در زمین و این کلمه حق ما بوده است که این بوده، این آیه شریفه را وقتی که ما آوردیم گفتیم خب به چه دلیل این آیه شریفه که تمت کلمت و ربک، این کلمت و ربک چیه که تمت؟ گفتیم خب آیه مشابهش در سوره قصص هست دیگه، همون وعده الهی است که اورثنا شما مشارق ارض را و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مقاربها، و بعد اورثنا و اون یستضعفون اونها را وراثت زمین بخشیدیم. گفتیم آیه مشابهشو که انسان نگاه میکنه، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، اشاره میکنه به همون وعده حتمی و سرنوشته. چون فرصت کمه، خب یه جهت از همین آیات همسان ما در این مورد استفاده کردیم. جهت دومی را که ما در این مسئله نوآوری بوده اینه که ما تمام این کتب وجوه و نظائر رو که ببینیم، چون اکثریت قریب به اتفاقش مال اهل سنت دیگه، یعنی از شیعه خیلی بسیار کم است، که اینم شاید لازم هست و لازم بود که پژوهشگاه در این کار یک تألیفی انجام بده. البته خوبی هست از اون اشارات و راهنمایی های عزیزان هست، لازم بود نوشته بشه. حتی ابی هلال عسکری من فکر میکردم که شاید توجه بشه اینا شیعه داشته، بعد در فرقان دیدم که بعد در معنای فرقان میگه الخلفاء الاربعه نمیدونم رضی الله اینها، و بعد میبینیم قریب به اتفاق اهل سنت نوشتن این کتابا رو. ما یکی از شیوه هایی که بوده استفاده از روایات اهل بیت، یعنی ما در این کتاب اونج... البته نه به این معنا که روایات چشم و گوش بسته همینطوری آورده بشه، حتی بعضی جاها که روایتی را و تاییدم کردیم، مثلا حتی با استفاده علامه مجلسی که اگر مخالف با قرآن باشه این روایت نمیشه مورد قبول بشه، اما روایات را پشتیبان اینها در موارد مختلف آوردیم، یعنی اگر کسی برای این معنا باشه و توجه بکنه بدونه که این در روایات هم هست. در نمونهش هم حالا که بعد خیلی از نمونه ها رو که آوردیم الان همینجا هست، که حالا من نمونه دیگری رو که نمونه های مختلفی داریم. مرحله سوم نوآوری در این کتاب رو که فکر کردم که لازم است و بوده، استفاده از قاعده سیاق. البته من در این 17 کتابی که بررسی کردم، یک کتابی اخیراً بود که پایان نامه این دکتر سلوا بود که اونو با عربی آوردم، ولی اخیراً دیدم ترجمه هم شده توسط آقای سیدی، اون اشاره کرده که ما از سیاق و به اصطلاح بافت نقش داره، در مبحث سومش هم مطرح کرده، ولی چند تا لفظ رو فقط من آورده بود، یعنی وجوه نظائری رو هم نیاورده بود. برای مسئله سیاق، خب من اولا قبلا کتاب سیاق رو در همین نوشته، نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه، قبلا درباره این کتابی در همین موضوع نوشته بودیم که با این دیدگاه که چون نگاه میکردم میدم علامه بزرگوار اعلی الله مقامه آقای طباطبایی، خب ایشون میگه یشهد به سیاق، یک سیاق چیه و چه معنایی داره. این سیاق رو تفصیلا مبانی اصولی و اینهاش مطرح کردیم، نه تنها در تفسیر که در فقه هم نقش سیاق رو آوردیم، و برای همین در سیاق حتی کلمات شیخ انصاری صاحب جواهر، حتی الهدایق که مشرب اخباریگری داشتن، همه اینا رو که نقش استنباطی سیاق رو هم معلوم کنیم اینجا نوشتیم. در این کتاب در جلد اولش حدود 30 صفحه ما درباره سیاق آوردیم که اول مبانیش کاملا روشن بشه که این سیاق معناش چیه، شرایط و حجیتش چیه، آیا اصلا حجیت دارد یا حجیت نداره، آثارش چی هست، که دیگه به این مبانی و به این جهت در خیلی جاها اشاره نشده. و بعضی از عزیزان هم که همین اخیراً یک نشست علمی بود از ناحیه انجمن اصول فقه حوزه و خود فرهنگ و معارف و قرآن با ناقد بودن آیت الله احمدی یزدی راجع به همین سیاق نشست علمی داشتن که دبیر علمیش هم خود جناب آقای عیسی‌زاده عزیزمون بود، حتی آقای علوی مهرم یکی از ناقدان بود، گفت من در فقه ندیدم کتابی راجع به سیاق، حالا در قرآن مقالات مختلفی هست ولی در فقه ندیدم که نقش استنباطی این سیاق رو بیان کنه. خب ما اون حدودش رو مشخص کردیم و با استفاده از سیاق آمدیم این مرحله رو استفاده کردیم. الان من جمله مثلا در مسئله حکمت، خب ما آوردیم در حکمت چه معانی داره، گفتیم آقا یکی از معانی حکمت احکام الهی است، از سیاق هم استفاده کردیم. کجا؟ خود سوره اسراء اول آیه که وقتی که شروع میشه که از حدود 20 مورد رو آیه در اینجا بیان میکنه که بعد از این 20 مورد رو وقتی که تمام این 20 مورد رو بیان میکنه میفرماید ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، یعنی تمام اون آیاتی رو حدود یک صفحه و چقدر احکام رو ذکر میکنه، بعد میفرماید ذالک مما اوحى ربک الیک من الحکمه، مما اوحى الیک ربک من الحکمه، یعنی گفتیم این سیاق میفهمونه که حکمت میتونه در جایی از قرآن به این معنا باشد، این هم به دلیل سیاق و احکام و همین مبنا بوده. یکی از استفاده از سیاق کردیم و گفتیم احکام. از بعضی جا هست که مثلا میگن ممکنه بگن حکمتمون احکام الهی است، ولی خب کو دلیلش، کو جهتش؟ ما از سیاق در این جهت استفاده کردیم و در موارد مختلف که حالا یه نمونه رو از حکمت رو من خدمت استفاده از همین آیات و سیاق بوده که ما یکی از معانی حکمت رو به معنی سنت رسول الله بیان کردیم و من ندیدم در این کتابهایی که معمولا در وجوه و نظائر است و اینم یکی از آثار این کار ما توسعه معنایی است، یعنی یکی از جهاتی که این سیاق ما بهش برخوردیم میتونه معنا رو توسعه بده در مواردی از جهات. دیدم که این حکمت به معنای سنت رسول الله است و بعد این رو هم با آیه و با شواهد وقتی که این رو ثابت کردیم، باز برای این که مخاطب اطمینان پیدا کنه که این فقط تنها ما نیستیم، گفتیم آقای تبرسی هم ایشون هم میگه این معنا هست، خب اشاره میکنن، اما شاهد این جهت رو عرض بزرگتون بیان کردیم. برای همین جهت هستش که نوشتیم پنجم، مثلا در معنای حکمت معارف و احکام بیان شده ای در سنت پیامبر که اینها رو آوردیم و دلائلش رو هم همینجا ذکر کردیم. گفتیم که خوب یکی تعبیر یعلمهم الکتاب، پس حکمت باید یه چیز تعلیم دادنی باشه، اقیم الصلا در قرآن کریم هست، اما بعد صلوا کما رأیتمونی اصلی، خذوا عنی مناسککم، حج آورده، اما اون سنت هست که دلائلش هم به قرینه یعلمو به قرینه قرائنی که در آیه هست اینجا در معنای حکمت ذکر کردیم و این رم هست. چون فرمودن وقت تمام شده، خب در این جهات الان پس ما یک از آیات همسان و بعد از روایات از قاعده سیاق تفسیرمون هم تفسیر تطبیقی بوده، یعنی به این معنا بله تفسیر تطبیقی، بله در اینجا یکی از جهتی که ما دارن الان در کتاب وجوه و نظائر اگر آورده، حالا یا بر مشی اعلی خود سنت آورده یا خودش هم اینطوری نظر ایشون دادن، ولی ما هر معمولا در جایی که بوده در اکثر جاها مقید ببینیم، حالا جایی هم دست در رفته در بازنگری اونها هم جای خود داره، هر جا که آوردیم اگر المیزان آوردیم کشاف هم آوردیم، اگر تبرسی آمده ببینه یه تفسیری هم از اهل سنت آورده شده، یعنی در معانی هم تفسیر مقارنه ای. یه جهت دیگر اینه که در نوآوریش اینه که به مبانی کلامی شیعه خیلی توجه کردیم، یعنی گاهی مسئله عرش مطرح می شده، گاهی مسئله همون طبق مشهور بزرگان مسئله اب وقتی مطرح شده، خوب آوردیم که حالا این اب در اینجا که مثلا پدر حضرت ابراهیم مؤمن بوده و آزر نبوده، شواهد هم آوردیم از آیات مختلف روی این مبانی هم توجه کردیم که در یه جا ایشون میفهمه فلان ما تبین انه عدوم لله تبرع من، پس براعت جز حضرت ابراهیم دیگه بنا شد استغفار نکنه، ما کان استغفار ابراهیم در اینجا استغفارش نبود الا ان موعدت مگر به خاطر وعده ای، اما وقتی که روشن شد کافر بوده دیگه تبری جز، ولی در آخر عمرشون که چون میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، در آخر عمرشون میبینیم میفرماد رب اغفر لی ولوالدی، پس این استغفار که میکنه معلوم میشه دیگه کفر نداشته. این مبانی کلامی کاملا در اونجایی که رسیدیم که میخواسته پهلو بزنه و احیانا در مسئله ما خوب توضیحش هم دادیم. مثلا شما در مسئله عرش الان اگر ملاحظه بفرمایید توضیحات زیادی در این جهت داده شده، حالا در نوشتم مقداری از این جهت استفاده شده. پس تطبیقی مبانی کلامی شیعه در اینجا بوده و بعد واژگان و لغت در هر جایی از اول دقیقاً تحلیل شده و بررسی شده. حالا اینا دیگه با توجه به همین وقتمون دیگه بیش از این فعلا مزاحمتون نمیشم، اگر بعد لازم بود مسائلی رو محضر مبارکتون عرض میکنم. خلاصه یک کلام این بوده که این فرهنگ نامه رو که ما این دو جلد رو نوشتیم بر اساس این طرح و این برنامه بوده که و اینها رو هم معمولا در این کتابهای دم دست و در قفسه هم که باز دوباره من به خاطر این جلسه میگشتم نبودن، این از روایات شیعی که اصلا خبری نیست. مبانی کلامی شیعه خوب چون شیعه هم نبودن، تفسیر تطبیقی، قاعده سیاق و روایات و آیات همسان، اینها مبانی بوده که ما در این کتاب برش بودیم. حالا من میخواستم به عنوان نمونه خود حکمت رو قسمت‌هایی از اون رو بخونم که هم بر همین اساس ما عمل کردیم. حالا اشاره کردم مثلا در معنای حکمت بر اساس سیاق، در کل معانی حکمت بر همین اساس رفتیم، توسعه معنایی هم بوده من جمله همون نمونه شو. مثلا خب یکی از معانی حکمت ما گفتیم آیات انذار دهنده، بعد گفتیم به چه دلیل حکمت هست، آیه رو آوردیم حکمتون بالغه، بعد اون حکمتون بالغه کامده میبینیم ما تقن نظر، بعد اونجا مزدجر، اینها رو قرینه قرار دادیم که حکمت اینجا به معنای کل آیات نیست، اون آیات انذار دهنده است. و با این مبانی و این نوآوری ها ما این فرنگنامه رو نوشتیم. انشاءالله که خداوند متعال از همه ما قبول کند، فتقبلها ربها بقبول حسن، انشاءالله اونگونه باشد. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و محمد. تشکر و قدردانی داریم از محضر استاد جناب آقای کوثری که مباحث رو به اختصار و مدلل مطرح کردن. نیاز نیست من مجددا تکرار بکنم، فقط لب کلام رو که خودشون هم فرمودن استحضار دارید که ادعای نوآوری ایشون در این بحث به این هست که با بررسی دقیقی که از منابع گذشته و پیشینه این بحث داشتن به این نتیجه رسیدن که اون عزیزان و بزرگان در بحث بررسی وجوب و نظایر قرآن به مسئله مدلل کردن در واقع معنای ادعایی که دارن توجه یا نداشتن یا کم توجه داشتن، و مسئله دیگر استفاده از آیات مشابه هست که در آثار گذشتگان مشاهده نشده، و مسئله دیگر که خیلی مهم هست و میتونه تحول در معنای وجود نظر ایجاد بکنه استفاده از روایاتی است که معانی آیات رو مطرح کردن، و مسئله دیگر بحث سیاق هست که استظهار دارید یه تحولی در بحث شناسایی معانی دقیق قرآن مخصوص تو این عصر اخیر که مرحوم علامه خوب به این عنایت خاصی داشتن ایشون پرداختن، و مسئله دیگر توجه به تفسیر مقارن هست، و مسئله مهم بحث توجه به مبانی کلامی شیعه هست که معنایی اگر میشه با مبانی کلامی شیعه در تضاد نباشه. تشکر و قدردانی میکنیم از محضر این استاد و از محضر عزیزان، خواهش میکنیم مخصوصا ناقدان گرانقدر که لطف فرمودند و تشریف آوردن اینجا. من لازم از محضر ریاست محترم پژوهشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکسایی تشکر بکنم که افتخار دادن مجلس ما رو، و با توجه به در واقع مصیبت اخیری که وارد شد، رحلت پدر عالم و بزرگوار این شخصیت که برای خودشون در اون منطقه واقعا انسان فرهیخته و مرجعی بودن برای بیپناهان و محبوب دلها بودن، با توجه به این که عطیه فراوانی هم در محضر خدا داده بودن، نوه شهید، فرزند شهید، امیدواریم خداوند روح مطهر این عزیز رو با اولیای خودش محشور بفرماید و انشاءالله به بازماندگانش صبر عظیم و اجر جزیل کرامت بفرماید. نثار روح با عظمتش و شهدایش یک صلوات محبت بفرمایید. در خدمت آقای دکتر مصلی پور هستیم، فیض بدن دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اگه ما دیگه نفع استفاده بکنیم حرفی نیست، فاکتور میگیریم 20 دقیقه.
الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. من در ابتدا وظیفه خود می‌دانم به فرموده حضرت رضا سلام الله علیه که من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل، تشکر و قدردانی خودم را از مسئولین این مراسم به ویژه ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حضار اعلام بکنم و همینطور تشکر و قدردانی خدا قوت عرض بکنم به جناب آقای دکتر کوثری به خاطر ارائه این کرسی. عمده مطالبی که من عرض میکنم بر اساس همون دو جلد کتابی است که در اختیار ما قرار گرفته، کتاب با عنوان فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن که یک کریم هم اگر اضافه بکنیم برای به جایی بعد میخواد، فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن کریم در دو جلد. جناب آقای دکتر کوثری در این دو جلد الحق و الانصاف خیلی زحمت کشیدن و خود ایشون اشاره نکردن که چند مدخل را بررسی کردن. من عرض میکنم حدود 225 مدخل از مداخل و مصطلحات و واژه‌های به کار رفته در قرآن کریم را ایشون بررسی کردن. اگر اشتباه نکنم در جلد اول 79 مدخل، در جلد دوم 145، جمع بکنیم حدود 224-225 مدخل را ایشون بررسی کردن. در این دو جلد کتاب به ویژه جلد اول پیشینه بحث را به خوبی ارائه دادن، خودشون هم اشاره فرمودن 17 کتاب را در باب وجوه و نظائر به دقت معرفی کردند، محاسن و عیوب به کار رفته در این 17 کتاب را در همون جلد اول آوردن. حدود 80 صفحه از صفحه 40 تا 122 مباحث مربوط به وجوه و نظائر را آوردن و الحق و الانصاف در زمینه علوم قرآنی و یکی از مباحث مهم علوم قرآنی که مبحث وجوه و نظائر باشه ایشون زحمت کشیدن و زمینه را برای فهم قرآن کریم فراهم کردن. خودشون هم اشاره کردن که من جنبه نوآوری کارم در 7 مورد. حالا با توجه به ضیق وقت انتظار از ناقدان آن است که بیشتر به هر حال کاستی ها و نارسایی ها را مطرح بکنن. من خواستم شروع بحثم با بیان محاسن باشه و اگه احیانا چیزی ذکر میشه چیزی به هر حال از ارزش و اهمیت و مساعی جناب آقای دکتر کوثری کم نمی کنه. جناب آقای دکتر، عنوان این ترنامه نوآوری هستش، حتی روی این ترنامه هم که در اختیار حضار قرار گرفته نوشته عنوان نوآوری تحلیل وجوه و نظائر قرآن کریم بر اساس روش شناسی جامع. ما خوانندگان بیشتر به دنبال نوآوری هستیم، ببینیم که شما چه کارهایی را انجام داده اید که دیگران انجام ندادند. فرمودید که به زبان فارسی مثلا من اومدم وجوه و نظائر آوردم، این میتونه که از جنبه نوآوری باشه. بر مبنای دیدگاه‌های شیعی این کار انجام شده، این خودش جنبه نوآوریه. ولی من میخوام بگم اون 7 موردی که بیان فرمودید، اولا چرا فقط همین 7 مورد؟ یعنی شما تو اون ترنامه‌تون هم نوشتید من شیوم یه شیوه روشمنده و برای این شیوه روشمندم 7 مورد را ذکر میکنم. حالا من سوالم اینه چرا فقط همین 7 مورد؟ چرا موارد دیگر نمیشود مثلا برای این شیوه روشمند اضافه بکنیم؟ برای نمونه آیا نمیشود از علوم جدید برای فهم بهتر وجوه و نظائر استفاده کرد؟ آیا از علوم دیگر مثلا علم صرف و نحو و اون موارد دیگر؟ سیوطی 15 علم را به عنوان علوم مورد نیاز مفسر یاد میکنه، چرا از اون علوم 15 گانه شما برای به نوعی یاد نکردی؟ حالا علم 15 هم که میگه علم وهبی و علم لدنی را من کار ندارم، ولی اون 14 علمش به نوعی میتونست به هر حال جز این شیوه روشمند شما قرار بگیره. نکته بعدی که در توضیحاتتون اشاره فرمودید، من بر اساس تعریف ابن جوزی پیش میرم و الفاظی که دارای یک هیئت و یک اعراب هستند. آیا واقعا خودتون در حین کار به این ملزم بودید، به این به حال پایبند بودید؟ الان مثلا فرض بفرمایید شما یکی از واژه‌هایی که بررسی کردید جلد دوم صفحه 297 واژه صد یسدو با صد یسدو، آیا یسدو با به ضم صاد با یسدو به کسر صاد اینا برای جزء وجوه هستش؟ اینجا شما خود شما میگید که باید الفاظی که دارای یک هیئت باشن. یسدو درسته ماضیش صد هست ولی مضارعش فرق میکنه، اون یسدو این یسدو صد یسدو به معنای اعرازه، به معنای رویگردانیه، اما صد یسدو به معنای خندیدن و داد و فریاد زدنه. آیا احساس نمی کنید که این صده یسدو با این صده یسدو جزء وجوه و نظائر نیست؟ یعنی ما در این 224 مورد موارد را مشاهده می کنیم که به نظر در اصل اینکه آیا از مصادیق وجوه و نظائر باشند تردید داریم. خیلی زحمت کشیدید و کاربردهای این وجوه و نظائر را در کتاب خودتون آوردید، ولی من میخوام بگم این مواردی که ذکر کردید قابل افزایش هم هستا. برای نمونه صفحه 304 از جلد دوم کاربردهای صلات را در قرآن بررسی کردید، اگر اشتباه نکنم به 4 مورد اشاره کردید. 304 جلد دوم گفتی صلات در قرآن به معنای نماز، به معنای دعا، به معنای رحمت ویژه است، به معنای کنیسه های یهوده. سوال من مشخصا اینه، چرا از صلات به عنوان مسجد یاد نکردید؟ ما در سوره مبارکه نساء 43 داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. یعنی مفسران استفاده میکنن از این عابری سبیل که احتمال دارد صلات به معنای مسجد هم به کار رفته باشه. یعنی من میخوام بگم این مواردی که بیان کردی 4 ممکنه بیشتر هم بشه. یا یه مورد دیگه من مثال بزنم، واژه خیر در یکی از واژه‌هایی بوده که شما مورد بررسی قرار دادید، اشتباه نکنم جلد دوم صفحه 137 خیر رو به معنای مال گرفتید، به معنای اسب گرفتید، به معنای آمادگی و و، ولی یکی از مواردی که خیر در استعمال قرآنی ما داریم به عنوان افعل تعیینی هستش. شما به افعل تفضیلیش اشاره کردید ولی افعل تعیینی هم برای جا داشت که اون اضافه بکنید. مثلا در سوره مبارکه جمعه ما داریم و اداره او تجارتن او لهبن فضو الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو. اینجا دیگه نمیتونید بگید خیر به معنای افعل تفضیلی، یا حداقل به عنوان یه احتمال اون را مطرح میکرد. یه مورد دیگه من بگم، صفحه 220 باز از جلد دوم ذیل کاربردهای سبیل در قرآن کریم موارد را ذکر کردید، مثلا راه زمینی. سوال من اینه، چرا راه دریایی را برال اشاره نکردید؟ آیا ما در قرآن کریم به راه‌های دریایی واژه سبیل اتخاذ اشاره نشده؟ ما شاهد اون نیستیم. من یه نمونه را با شما انتخاب کردم، سوره مبارکه کهف آیه 62 یا 63 و اتخذ سبیله فی البحر عجبا. این سبیل دیگه نمیتونیم بگیم سبیل زمینی هست، یه سبیل دریایی. میخوام بگم موارد کاربرد و استعمالی که شما نوشتید قابل افزایش هست. و اینها عرض کنم خدمتتون بعضی از واژه ها رو شما به عنوان وجوه آوردید که قابل تأمله. مثلا برای نمونه از واژه الا شما یاد کردید، گفتید واژه الا جزء بر حال وجوهه. چرا؟ گفتید این الا مخفف چه واژه ایست؟ الا گونانی در واقع در هم کردی از ان شرطیه بالا هستش، یعنی الا حرف جزا گرفتید. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، الا تنصروه فقط نصره الله. میگم اگر باب این وجوه و نظائر رو برای الا باز کنی با موارد دیگه هم باید اضافه بکنیم. نمونه دیگه مثلا واژه انما ما داریم در قرآن کریم، همیشه ما رو مای کافه گرفت در بعضی از موارد، در بعضی از موارد هم به تعبیر از حضرت آیت الله مکارم حفظه الله از اون مواردی است که اغلاط تایپی قرآنی، یعنی باید ما موصوله جدا نوشته میشد. انما توعدونه لواقعون، اینجا یعنی اونم ما میخوام عرض بکنم که باید اضافه میکرد. فکر کنم برای دور اول به همین کفایت بکنیم. بازم مواردی هست که برای عرض میکنم هرچی بیان میکنیم برای بهتر شدن کار هست و انشالله که برحال ما را عفو میفرمایید.
تشکر میکنیم از آقای دکتر مصلی پور، در خدمت آقای دکتر خداوردی هستیم. استفاده میکنیم از حضرتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول باید جدا تشکر کنم بابت اینکه غیر از اینکه حالا منابع شیعی توی عرصه لغت یه مقدار از دیرباز اندک بوده، همیشه قوم حالا غیر از مناطق دیگه شیعی توی این عرصه باز هم کمکارتر بوده و اینکه بالاخره از قوم و از حوزه علمیه فرهنگ نامه هایی در بیاد این خیلی جای مسرت و خوشحالی داره. اونی که اگر بخوام تمام مجموع اون چیزی که اینجا توی این صفحات نوشتم رو در یک کلمه خلاصه بکنم، باید عرض کنم ای کاش این عوض دو جلد 20 جلد میشد، یعنی واقعا جای این کار رو داشت. فعلا همونجور که جوابی دکتر مواردی رو ذکر کردن، منم همین مواردی رو ذکر میکنم تا دور بعد یه مقدار درباره مسائل بنیادی تر درباره شون صحبت بکنیم. من قرائت میکنم. خب میفرماید که در مقدمه در مورد ویژگی این اثر میفرماید اول معانی لفظ در لغت و اصطلاح بررسی شده و مواردی که دارای یک ریشه و معنای اصلی بوده ذکر شده است. سپس آرا و نظریات مفسران شیعه اهل سنت به صورت مقارن بیان شده که در توضیحتون هم اینطور بود و همچنین از سیاق استفاده شده، از روایات استفاده شده، از مباحث لغوی استفاده شده. منتها مشکل دقیقا همینه، چون به سمت یک روش جامع رفتید و ما توقع داریم توی هر لغتی که دست میذاریم روش منابع دیگر رو هم ببینیم. یعنی این کلمه رو اگر من میخوام بررسی بکنم، مثلا همین واژه ابر رو هم من انتخاب کرده بودم که شما هم بهش اشاره کردید. بله، واژه ابر ذکر شده، پدر، جد، عمو، اما تو منابع خودمون یعنی تو منابع شیعی این که ابر به معنای جد مادری هم جد مادری یا عمو توی مجموع بیان هست، ولی من توی کتاب ندیدم. بود برای کتاب؟ آره، تیتر نبود. آره. بعد و همچنین اونجا که مثلا استدلال می‌فرمایید و الان هم بهش اشاره کردید که ربنا اغفر لی ولوالدی، خب اگر قراره که به مفسرین اهل تسنن هم نگاهی بیاندازیم، اونجا اینا توجیهاتی دارن، از جمله این که میگن همون جور که مثلا توی تعبیر ابویکم هست پدر و مادر آمده و مقصود آدم و حواست، این رو هم حمل کردن مثلا به آدم و حوا. ما نمیپذیریم، ولی خب اگر قرار سخن اونها بیاد باید بیاد و اون وقتی میشه 20 جلد، دو جلد کفایت نمیکنه. بعد موارد این چنینی هست، یه جاهایی به نظر میرسه، حالا من مختصرش کردم دیگه، اونو به نظر میرسه که درسته، خب ما بالاخره طلبیم و شیعه هستیم و بالاخره یه سری اعتقاداتی داریم و مثلا قائل هستیم به ولایت امیر مؤمنان و خیلی مسائل دیگه، اما کار علمی وقتی داریم میکنیم یه مقدار باید وجوه دیگر رو جدیتر مطرح بکنیم، بعد اگر خواستیم جواب بدیم یک جواب حالا به قول معروف دندان شکنی بدیم، ولی باید ذکر بکنیم. اینجا من فکر میکنم به نظر میرسه که بعضی وقتا پیش فرضها اجازه نمیده که مصنف بره به سمت یه همچین کارهای مثلا متحورانه‌ای. مثلا مواردی رو من اینجا ذکر کردم، یکیش کلمه نفسه، الانفس رو عنوان میکنید به عنوان روح و جان. تو توضیحاتی که تو اینجا میاد، که ذیل انفس میاد، همچنین ذیل یتوفا میاد، به نظر میرسه که انفس رو به معنای روح میگیرید، یا به عبارت دقیق تر همون نفس ناطقه مجرده، که یک اصطلاح فلسفی است. درسته ما مثلا ممکنه همین رو قبول بکنیم، ولی خب قبول باید بکنیم این یک پیشفرض فلسفیه که ما داریم به لغت تحمیل میکنیم. حال اینکه معادل‌های دیگه‌ای هم وجود داشت که اصلاً به اونها اشاره نشد. مثلا من اینجا آوردم ترجمه روزالجنان داره، ترجمه دهم هجری داره، کاویانپور از معاصرین داره، تعبیر الله یتوفی الانفس حین موتها رو اینجور ترجمه کردن که خداست که به هنگام مرگ جان آدمیان را میگیرد، جان گرفته، حیات در مقابل ممات و مرگ، به معنای روح، نفس ناطقه مجرده که بتونه مستقل از بدن ادامه حیات داشته باشه نگرفتن. خب این از حیث لغوی باید ذکر بشه، ما کارمون لغت دیگه. همچنین مثلا ترجمه طبری تمام مواردی که ما انفس رو به معنای روح یا جان میگیریم مثلا تن گرفته، یعنی گفته یتوفل انفس حین موتنا، تنها را میمیراند، تعبیر خدا بمیراند، یتوفا رو مردن گرفته، تنها را بمیراند وقت مردن آن. اینجوری یعنی آمده گفته این یتوفا، یتوفل انفس، درسته که لغتاً اون معنا رو میده، ولی در اصطلاح عرفی عرب یتوفا یعنی مرد، یعنی میران. اینجا توی این تعبیر مثلا یتوفل انفسه یعنی میران، اینجوری معناش کرده. حالا ما قبول نداریم، ولی اگر میخواییم جامع باشه کارمون باید متذکرش بشیم. یا تو کلمه اسلام خیلی خوب وارد شدن، خیلی مطلب رو اول از حیث لغوی، تو خیلی از موارد واقعا جای تقدیر داره، یعنی آدم از خوندنش لذت میبره، از اینکه یه مجموعه این چنینی توی کتابخونه آدم باشه، گهگاهی بهش رجوع بکنه، این خیلی باعث خوشحالیه و واقعا جای تقدیر داره. تو قضیه کلمه اسلام هم همینطور خیلی خوب پیش میره، لغت رو بیان میکنه بعد و موارد، منتها این رو هم میپذیره که توی تعبیر مثلا ان الدین عند الله الاسلام، این رو میپذیره که اسلام اینجا اصطلاح امروزی اسلام به عنوان یک دینی در مقابل ادیان دیگر نیست، بلکه اون مفهوم دین مطلقه که همه شرایع انبیا رو در واقع شامل میشه، این رو به درستی میگه. ولی معنایی که برای این اسلام میگیره معنای انقیاد و تسلیمه، کمان که خیلی از مفسرین هم گفتن، بحثی نداریم، میگن پیش فرض ها بعضی وقتا اجازه نمیده. اینه به یه نکته توجه نشده و اون این که تو بحث لغویتون اولین معنایی که برای اسلام گرفتید سلامت و عافیت بود، این رو مستدل باید برامون میگفتید دیگه، مستدلش نکردید که چرا سلامت رو نمیگیرم اینجا بلکه تسلیم رو میگیرم. خب این اگر میخواست بحث بشه، میگم این که میگم 20 جلد باید میشد، این هم از اون موارده باید بحث میشد و طولانی تر میشد مباحث، ولی خب یک کار کامل میشد و با مدعای روش جامع جورتر بود. یا باز بخوام از این جور موارد بگم، اینم جالب بود، ذوی عدل منکم و شهدوا ذوی عدل منکم، این بحث عدل رو خیلی خوبه که ما بگیریم به همون معنایی که فقها ها گفتن درباره عدل و عادل، ولی خب باید این غیر از پیشفرض‌های ما دلایل قوی هم داشته باشه. دلیلی که ذکر میکنن روایت، منتها اون روایت چند تا مسئله اینجا هست، من میخونم چون ممکنه پس و پیش بگم اون مطلبی که میخوام بگم از بین بره، این مطلبی که نوشتم رو بگم. اولا محتمل است در این آیات عدل به معنای انصاف و حق باشد، نه به معنای اجتناب از محرمات و انجام واجبات، که شما تحت عنوان این، تحت عنوان اجتناب از انجام واجبات و ترک محرمات رو بردید. اولا ممکنه معنای انصاف و حق باشد که محقق محترم متذکر آن اصلا نشده است، اما در کتاب همین نصحت الاعیون عدل چنین معنا شده است: العدل و الانصاف و الحق و ضده الجور، یقالو للمرضی من الناس عدلون، کسی که مورد رضایت مردمش کن عدل. و از این رو در ترجمه باز همون روض الجنان و طبری زوا عدلو به معنای دو مرد خداوند راستی، خداوند تو فارسی معنی دارنده است، و دو گواهان راست، اینجوری ترجمه کردن، یعنی راستی و صدق رو اینجا مثلا خیلی مورد توجه قرار دادن و با اون معنای حق جور در میاد، الانصاف و الحق. ثانیاً محتمل است در اینجا نیز معنای دادگری که خودشون ذکر کردن، معنای دادگری رو یکی از احتمالات گرفتن، یعنی یکی از عناوین هست، اما به این آیات که رسیدن گفتن اینجا منظور از عدل انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی همون پیش‌فرض فقهی. از این رو در برخی ترجمه های کهن زوا عدل رو به معنای خداوندان داد، یعنی دارندگان داد گرفته، که ترجمه مثلا دهم هجری. ثالثاً سیاق، اینجا که صحبت از سیاق میشه و استدلال به سیاق، باز ما اینجا توقع داریم که به سیاق توجه بشه. سیاق عبارت زوا عدلن را مقید به منکم کرده، یعنی مقید به منکمه، و درستم توضیح دادن که منکم نشون میده که این غیر از عادل بودن باید مسلمان هم باشه. و در ادامه میفرماید و آخران من غیرکم. این آخران من غیرکم وقتی داره میاد، این عبارت رو باز میخونم، اقتضا دارد که معنای لغوی مراد زوا عدل باشد، زیرا این آخرانه نیز زوا عدل آخرانه هستند، زوا عدل آخرانه که از دین دیگه هستند. بنابراین تعریف فقهی ما که میگیم باید این آدم انجام واجبات و ترک محرمات بکنه شامل اون نمیشه. اتفاقا تو تفسیر نمونه این احتمال ذکر شده، یعنی تو تفسیر نمونه میفرمایند که این احتمال در معنای آیه نیز هست که مراد از عدالت امانت در امور مالی و عدم خیانت باشه، یعنی بردنش به معنای لغوی از اینکه معنای فقهی بخوان بکنن، با اینکه خب صاحب تفسیر نمونه فقیه هست اجتناب، یعنی اون احتمال رو هم ذکر کرده. بعد میگه که مگر آنکه با دلایل دیگر ثابت شود که شرایط بیشتری در چنین شاهدی لازم است. خب اگر با دلایل دیگه‌ای ما اثبات بکنیم که صرف مثلا امانتداری یا صرف راستگویی کافی نیست، این میشه بحث فقهی. یعنی ما میگیم این آیه مدلولش اینه، از حیث بحث قرآنی تمام شد. بعد میریم توی مباحث فقهی، اونجا میگیم مثلا این اطلاق آیه مقید میشود مثلا به این دلایل، به این مثلا موارد مقید میشود. خب ما مقیدش کردیم تو بحث فقهی، الان ما بحثمون کجاست؟ فقه که نیست، الان بحثمون لغته. بنابراین به نظر میرسه که ما باید توی حیطه خودمون کار بکنیم و اون پیش‌فرض‌های فقهی یا اون مثلا مطلوبات فقهی به ما غلبه نکنه. بعد از همه اینها گذشته، مشکل این هستش که اگر به روایت، چون به یه روایتی تمسک کردن، یه روایت صحیحه یه بود اتفاقا، خودشون هم اشاره کرده بودن به روایتی، به روایت عبدالله ابن یعفو تمسک کردن، خیلی هم خوب، منتها توی اون روایت صحبت از ترک کبائره، نه ترک محرمات، یعنی ترک کبائره، اما عنوان ایشون انجام واجبات و ترک محرمات، کمان که توی مباحث فقهی داریم. این یک ایراد. بینم وقت تمام شد، درسته؟ خدمت سلام
خواهیش.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم از این بابت که این توفیق نصیب حقیر شد در جلسه مزین به مفاهیم قرآن حضور پیدا بکنم. از خداوند متعال این درخواست دارم که آنچه در این جلسه گفته شد و گفته می شود مورد عنایت قرآن کریم، مورد توجه ائمه اطهار علیهم السلام و همینطور مورد استفاده محقق گرامی قرار بگیرد انشاءالله. شاید بی جا نباشد تبریک عرض بکنم میلاد امام رضا علیه السلام رو، و این رو بهانه قرار بدم برای بازگو کردن نکته از جناب استاد علامه معرفت. ایشون می‌فرمودند در ایران اگر فعالیت قرآنی بخواد انجام بشه میبایست امضای امام رضا پاش باشه، که اگر نباشد یا به سرانجام نمیرسد یا اگر گمان میکنید انجام داده اید اون ثمره ای رو که باید ازش محقق بشه ایجاد نمیشه و انجام نمیشه. خب تشکر میکنیم از محقق گرامی جناب استاد کوثری که زحمت کشیدن کار مفیدی رو در ساحت قرآن برداشتن، گام بلندی رو برداشتن، قابل استفاده بود، بنده مطالعه کردم، قابل توصیه است برای دانشجویان، برای طلاب محترم، اونهایی که دوست دارن با مفاهیم قرآن آشنا بشن. باز بذارید اینجا من یه تشکری هم بکنم از جناب استاد طیب حسینی که به عنوان ناظر بحث بودن و اسمشون برده نشد در جمع، زحمت ایشون هم مطمئنن مشکور است. از دغدغه های ما بود بحث واژگان، و خیلی از جهات مراجعه میکردن، سوال میکردن با توجه به مطالعاتی که توزیع مفردات، معناشناسی و واژه‌شناسی داشتیم، کتابی رو میخواستن توصیه بکنیم براشون. شاید یکی از کتابایی که انشالله قابل سفارش باشه برای این حوزه آشنایی با مفاهیم مفرداتی قرآن، این کتاب مفید باشه. اگر اجازه بدید من بنابر اون شأن ناقد بودم یه چند تا نکته عرض بکنیم که همین کافی میکس که خوردیم حلال بشه، همین که یک نکته عرض کرده باشه، وگرنه کاری که اساتید و محترمون هم در مرکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام بشه مطمئنن فعالیت فاخر است. حضرت های کوثری قلم روی بحثشون رو مبنا و فعالیت های گذشتگان گرفتن و تعریفی که گذشتگان ارائه دادن. من دو تا سوال داشتم در بحث قلم روی که شما مد نظر قرار دادید تو بحث وجوه و نظائر. یکی این که مواردی رو که مصادیق یک معنای واحد است اما مصادیق متعدده، این رو شما پرداختید و به عنوان موردی آوردید. آیا ما ملزم هستیم به آنچه که گذشتگان پرداختن، که تعبیر شما در کتاب داشتید به صورت مجازی و تردن للباب آوردیم، ما هم لازم همون گام رو برداریم تمام موارد رو بیاریم؟ مثلا در واژه احد من نگاه میکردم موارد متعددی را شما آوردید، افرادی را که واژه احد از زید و از منافقین و اصحاب پیامبر صفحه 175 رو داریم، افراد مختلفی را که احد در مورد پیامبر گرامی اسلام، در مورد زید بن حارثه، در مورد همزندانی حضرت یوسف، مؤمنان، منافقان، مردم بابل، اصحاب، یکی از اصحاب کهف، معاصران با دقیانوس، همه اینها رو نیاز هست بیاریم؟ یعنی مصادیق نیاز هست، چون خیلی اگر اینطور باشه شما باید واژه رسول رو هم ذکر بکنید، تک تک پیامبران هم بیارون جایی که واژه رسول به کار رفته. گمان میکنم این کاری مقدار حجم کار رو افزایش داده و جای بسیاری از مباحث دیگر و واژگان دیگر که نیاز بود در این طرح مورد توجه قرار بگیره رو گرفته. مسئله دیگر اون جاییست که یک لفظ در یک آیه معانی محتمل رو داره. استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر به طور کلی پذیرفته نشه، به اعتقاد حضرت استاد طلا مکارم این است که، و مبنای شایسته ای هم هست که در قرآن کریم این پذیرفته شده است. واژه ده و ته رو شما نگاه بندازید، بیش از 7-8 معنا رو ذکر میکنن، که حالا این چون حوزه تخصصی خود بنده هم هست بحث نجوم، میدیدم همش سازگاره، یعنی میشود ادعا کرد که خداوند متعال با یک واژه این چند معنا رو همزمان اراده کرده. من وارد تفصیل نمیشم، اینها رو شما عبور کردید و بحثی ازش نکرد. در یک جمله صفحه 54 گفتید، اونم ضمن یک بحث این رو آوردید و با این نگاه ندیدم ورود پیدا کرده باشید به بحث. گمان میکنم این هم جای طرح داره که برخی از واژگان در آیه، در یک آیه بیشتر به کار نرفته، همون یک آیه چند احتمال معنایی رو داره که در مکتوبات حضرت علامه آیت الله معرفت هم این بحث هست که وجوه معنایی رو، مثلا واژه برهان رو که ذکر میکنن، برهان ایشون میگن چند تا وجه داره و واژگان دیگه، این هم گمان میکنم قابل طرح باشه. مسئله دیگر، شما فرمودید در روشم از آیات همسان استفاده کردم. استفاده از آیات همسان تعبیر بنده این است لغزنده است، چون بحث از وجوه نظائر برای این است که احتمال دارد در یک آیه همین واژه به کار رفته باشد در معنای دیگر. خیلی از جا دیدم شما آیه دیگر رو آوردید و گفتید این هم با توجه، ببین اینجا هم همون معناست، در حالی که با دقت، البته خب سیاق و مسائل دیگر رو دخیل میدیم، معنا متفاوت میشه. در صفحه 6 طرح من نمونه ای رو عرض بکنم. شما دو نمونه آوردید از آیات همسان، اون مشارق الارض و مغارب التي باركنا فيها، بحث برکت رو آوردید، گفتید در قرآن در به دو سرزمین تعبیر مبارک آمده، یکی بکه و دیگری اطراف مسجد الاقصا، باركنا حوله، و آورد گفته خب مکی که نمیتونه باشه، پس این یکیست. پس کجا مطمئنید این است؟ مگه خدا قول داده که وقتی اونجا گفت ما برکت دادیم حتما مصداقش آورده باشه که شما میگه اون یکی نیست پس این یکیه؟ نه، ممکنه این سه تا سرزمین با برکت داشته باشه، دو تاشو گفته، یکشو نگفته، اونجایی که بالا گفته التي باركنا فيها. پس استفاده از آن. یا مثلا جایی داریم اونجا مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ، شما رفتی سراغ آیه دیگره، آیه اون آیه که در مورد دریاهای شور و شین صحبت میکنه، اون آیا حتما اون بحرین همین بحرین هستن؟ نه، لزومی نداره. حالا اونجا از دو تا دریا صحبت شده، اینجا هم از دو تا دریا صحبت شده، اما استفاده کردن از این آیه برای تفسیر اون آیه و تعیین وجه اون آیه، گمان میکنم یک مقداری تأمل داشته باشیم، باید با تأمل صحبت کرد. مسئله دیگر، فرمودید روش من تطبیقی است. در روش تطبیقی گام های هفتگانه ای رو ما طی میکنیم که برای من جالب بود، اونقدر مسئله مطالعات مقارن مهم و پررنگ و ثمر بخش هست که آیت الله سبحانی در کنگره نقش شیعه ایشون مدن اون هفت مرحله رو به عنوان سخنرانی ویژه شون، هفت مرحله رو گام های تفسیر تطبیقی رو گفتن. آیا شما گفتید کار مقارن انجام دادم، تطبیقی کار کردم، صرفا که شیعه اینجور میگه، اهل سنت هم اینجوری گفته، تمام این شد مقارن؟ گمان میکنم بعد در برخی از موارد، حالا همه جا نیاز نیست، اما برخی از جاها، برخی از واژگان نیاز هست، گام های سوم و چهارم تا هفتمی هم برگزار. شما آمدید گفتید صرفا دیدگاه رو گفتید، مبانیشون چیه، عللش چیه، پیامدها، اون کار تطبیقی گمان میکنم پررنگتر انجام بشه، کار وزینتر خواهد شد. مسئله دیگر، خب روش جامع رو شما مدعی شدید. جناب استاد مصلای پور فرمودن خب انتظار نوآوری داریم. در روش جامع فرمودن جایگاه دانش جدید کجاست؟ علم جدید چقدر میتونه برای ما تعیین وجه بکنه، نظائر رو تعیین بکنه؟ خیلی جای وسیع است. ما یک سال 90 یک نشستی داشتیم خدمت بنده و جناب آقای طیب حسینی، حالا باز دوباره هم اسم ایشون برده شد به نیکی، بحث نقش تفسیر علمی در نقش واژه شناسی در تفسیر علمی رو بحث کردیم، مجتمع آموزش عالی امام خمینی. من قبل از اون فکر نمی‌کردم اینقدر تاثیرگذار باشه در تفسیر علمی و برداشت و بحث واژه شناسی. همینطور از اون سمت، یعنی تفسیر علمی، جایگاه تاریخ کجاست؟ جایگاه عقل کجاست؟ شما اومدید سیاق رو گفتید، روایات رو گفتید، و خیلی از جاها من نمونه گفتم اینجا اگر از تاریخ استفاده میشد خیلی بس جذاب میشد، اینجا اگر از دانش تجربی استفاده میشد چقدر میتونست گستره معنایی و قلمروی معنایی شما رو افزایش بده. لذا جایگاه های این، چون من تاکیدم رو جامع هست، روش شناسی اگر جامع شد، روش شناسی روش بر اساس منابع، لذا از این منابع هم استفاده بشه. مسئله دیگر برداشت هایی بود که یه مقداری برای من، این به خاطر کم دانشی بنده است که نفهمیدم این برداشت رو حضرت عالی به چه نحوی داشتی. صفحه 51 جلد اول شما بحث اونجایی که خبیث و طیب رو مطرح می کنید، خدمت شما عرض بکنم که 57 آمدید فرمودید که والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. اولا این که بلد طیب رو گفتید منظور مؤمنه، عنوانی که دارید اینه، خبیث و طیب یعنی مؤمن و کافر. خبیث و طیب مثالی است برای مؤمن و مثالی است برای کافر، نه اینکه وجهش کافر باشه. یا صفحه 57 خب شما عنوان زدید به دارید دارید از ایشون نقل میکنید. خیلی خوب، حالا همین تو تر هم نمونهش رو داریم، حالا با پایین تر، چون نقلی که شما فرمودید و نقد و بررسی نشده حداقل این یه مقدار، یا طیب رو همینطور. خب این پذیرفته است که اگر نقل قول صرفه، بعد تو ادامه من نمونه دیگر رو عرض بکنم از عنوان مثال صفحه 149 بس عطا امر الله. اونجا عطا رو فرمودید به معنای نزدیک بودنه، عطا امر الله فلا تستعجلو، به معنای نزدیک بودن. هیچ شاهدی هم برای ذکر نشده. این رو دارم مصداق برای برداشت هایی که بنده متوجه نشدم عرض میکنم. عطا امر الله برای نزدیک بودن هیچ وجهی برای ذکر نشده. البته اقتربت الساعه رو شما آوردید، اما باز امر الله با اون از ساعه این ارتباط هاشون به چه نحوی است؟ و از اون طرف شاید برداشت بنده اینه که اتفاقا داره میگه فلا تستعجلوا، عجله نکنید، حالا میاد، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. این عطا یک تعبیر ادامه رو بس اقتربت الساعه اون تفسیرها تحقق نزدیک است. باز این شاید برداشت بنده بوده یا برداشت صحیحی نیست. یا به عنوان مثال صفحه 132 آیه رو معنای اولی که برای ذکر کردید، صفحه 132 فرمودید اون بخش‌های شماره گذاری شده از قرآن. اگه منظورتون همین آیات شماره گذاری شده است، خب آیه که استعمال قرآنی شد شما دارید میگید دیگه، وجهی که در قرآن، این علامت گذاری ها و شماره گذاری ها که اون زمان نبوده ظاهراً، درسته؟ حالا نمیدونم اگر اشتباه میگم تصحیح بفرمایید. پس اینکه بخش های شماره گذاری شده از قرآن، چون به عنوان اولین معنای آیه ام آمده خیلی شایسته نیست، حالا شاید یه بخش مستقلی بخشه. فرمودن وقت ما در یک دقیقه دیگه اگر به من وقت بدید این را عرض بکنم. تتبع ها به نظر میرسه ناقصه. جناب استاد باز فرمودن در یک واژه معانی تتبعش کمه. من میخوام این رو عرض بکنم، حتی خود واژگان هم تتبع زیادی نشده. من جیم رو فقط نگاه میکردم، جزا، جسد، جناح، جند، وجوه متعددی داره اما در مجموعه شما جاش خالیه. اینها رو نیاز هست بپردازید، که اگر بپردازید هم صحبت جناب استاد میشه که میبایست بشه 20 جلد. در اهمیت بحث فرمودید بحث وجوه و نظائر از سیوطی نقل کردید و یه جای دیگه هم تو طرح هم خودتون آوردید که بحث اعجاز رو مطرح کردید، که به نظر میسه مقداری قابل تأمل باشه ادعای اعجاز کردن در این حوزه، به خاطر اینکه اعجاز خیلی سنگینه و لوازم متعددی داره. بحث‌های اصولی رو شما از کتاب‌های اصولی مثل کفایه و از مرحوم صاحب جواهر و دیگران نقل کردید. اگه کتاب‌های زبانشناسی رو مراجعه می‌کردید، مخصوصا کتاب‌های اخیر رو، خیلی میتونست کمک کنه. مکاتب جدید زبانشناسی بسیار در این حوزه فعال هستند، چه مکتب بن رو نگاه بندازید، حرفای زوتو یا مکاتب دیگر و حتی غیر از اونهایی که بحث می‌کنن کمک کننده است به بحث. و سوال آخرین من باز برمیگردم به نقطه آغاز، این که نوآوری بحث رو من خیلی درک نکردم. کتاب خدمت شما عرض کنم المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته، که خب یک تأییدی هم از مقام اعظم رهبری دارن با اون دقت حضرت آقا، من یه بخشایش نگاه کردم، مقایسه کردم، مثلا بخش اب رو در مجموع مکتوب شما و اونجا دیدم نتونستم بیش از 10%، بیش از حتی کمتر تمایز پیدا بکنم بین مکتوب شما و اون، چون کاربردها را اونا آوردن، لغت را آورده، روایات را آورده، سیاق آیات را آورده، اونم با تفصیل بیشتر. به نظرم میرسه در این بخش یک مقدار نوآوری کمرنگه، مخصوصا با اون کار عظیمی که انجام شده. من حالا نکات دیگه هم هست که در ادامه عرض میکنم.
تشکر میکنم.
باز تمام آنچه گفته شد از فضل و زحمت جناب آقای کوثری نمیکاهد و انشالله گام های بلندی خواهد بود در مسیر ترویج قرآن کریم انشالله.
تشکر میکنیم از اساتید ناقد که محبت فرمودن، بحث رو به خوبی بیان کردن. در خدمت آقای کوثری هستیم به مدت 10 دقیقه، اگر پاسخی هست بفرمایید تا در خدمت عزیزان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، راجع به این که مواردی هست که میشه معانی بیشتری رو براش ذکر کنیم، خب این مسئله است که اگر دوباره بازنگری بشه خب طبیعی است. این مسئله هست که با یه نگاه دیگری و برخی واژگان، خود عزیزان که اهل تألیف هستیم، بازنگری ها همین نشون میده. یعنی من اینا نفی نمی کنم که اگر دوباره اینها رو دقت کنیم میتونیم باز احتمالات دیگری رو برای این موضوع بیاریم، اما گاهی در موارد اشاره فرمودن به احتمالات تفسیری. خب گاهی احتمالاتی هست ولی انسان دلیل مساعد نیست با اون، نمیشه خیلی روی اون مسئله تأکید کرد. و الا همونطوری که فرمودن الان نقل کردیم از وجوه و نظاهر ابی هلال عسکری، خوب و دیگران احتمالات زیادی رو نقل میکنن، اما وقتی میخواد انسان مستندش کنه، اونم نه اینکه فقط یه تفسیری گفته بعضو اهل تفسیر، میخواد مستند کنه. من خودم برای همین مسئله واژگان که آقا فرمودن، خب چون 600 و چند تو آوردن وجوه قرآن اینها، خب گفتم که خب اینا رو باید همه بیاد. بعد نگاه میکنی میبینی نه، اینا خیلی نمیتونه به عنوان وجوه نظر بیاد. و منم به همین انگیزه بوده که اسم را آوردم، گفتم مثلا اسم را اینها در وجوه نظائر آوردن، ولی این معانی معانی مختلفی نیست و نمیتونه این معانی براش بیاد. از این نظر بخشی از این که در واژگان فرمودن اینها خوب هست، ولی خیلی هاشو با یه نگاه اجمالی میبینی اینا نمیتونه خیلی از نگاه وجوه نظائری بیاد، چون همه اینا به یک معنا برگشت میکنه. و احتمالاتی که هست، حالا موردهای خاص رو که مشخص فرمودن، من حالا اون موردهای خاص رو دیگه نرسیدم نگاه کنم در این اساس، ولی خیلی اینها باید دقت بشه که آیا واقعا میتونیم مثلا لا تقربوا الصلاة، ما بگیم این صلات مسجد، بعد بگیم آبری سبیل هم که هست به اون قرینه، پس بگیم لا تقربوا الصلاة لا تقربوا المساجد مثلا مسجد. اینو حالا بازم من دقت میکنم، دوباره برمیگردم، صرف احتمالی که آمده آیا میشه واقعا مستندش کرد؟ با ظهور این رو داریم، مخصوصا با توجه به این که آبری سبیل هم آمده دیگه، دوباره باز لا تقربوا الصلاة رو اون صلاة رو برای مسجد بگیریم. در این حال که همه این احتمالات رو من باز روش فکر میکنم، تأمل میکنم، دقت میکنم، ولی و نفیم نمیکنم که میشه احتمالات دیگری رو هم آورد، ولی این که بشه مستندش کرد چه به لغت چه به تفسیر. و گاهی که اشاره میفرمودن مثلا معانی مختلفی رو که مثلا روز الجنان آورده اونجا، الله یتوفى الانفس، یعنی میمیراند شما. خب بعد اونجا انفس رو چوری ما به معنی تن بگیریم؟ چون من گفتم روح و جان، الله یتوفى الانفس یعنی خدا توفیه میکند بدن رو، توفیه یعنی اخذ، اخذ کامل. خب این اخذ کامل میکند، یعنی باید بگیم بدن رو خداوند متعال اخذ کامل میکنه. از این نظر یا ببین خدا میمیره، یعنی همین که بگیم جان رو میگیره، خب بله توفی انفس میکنه، اما بعد بگیم انفس به معنای بدن باشه و خدا به تمام بدن رو میگیره، خب این بدن که هست الان وقتی که روح گرفته میشه، این هستش که و کاری نشده، آیا واقعا این معنا میشه اینجا منتقل کنیم؟ حالا ترجمه‌ای که روز الجنان کردن یا ترجمه‌هایی که آمده، آیا
طبری که
یا طبری فرمودیم بله،
مجموعه این دو تا لفظ رو با هم به معنای میراندن تن میگیره،
میراندن تن
با هم، نه جدا جدا.
بله. آیا مثلا میراندن تن الان معنا داره؟ یعنی تن رو میراندن یعنی چی؟
اینا مجموعه از
با این بالاخره، چون این هیئت و این ساختارش مخصوصا در لحظات اولیه که خوب تغییراتی پیدا نکرده،
و این جهات هست. ولی در این حال من باز فرج البصر کرته، اینها اگر بنای بر بازنگری باشه اینا رو من یادداشت کردم و کاملا و کلا یکی از برنامه هایی که ما در این کتاب داشتیم این بوده، یعنی جاها احتمالات مختلف دیده شده، اما با این آهنگ که رفتیم جلو که مستند باید می بوده و احتمالات رو برای همین جهت نفی می کردیم، بعضی احتمالات رو در خیلی جاها احتمالات رو ذکر کردیم ولی گفتیم این احتمالات نمیاد، موافق نیست. یا این که فرمودن مثلا شما نگاه فقهی، خوب تفسیر ما نگاه فقهی نداشتیم بر مبانی روایات صحیح، همونجوری که به خوبی اشاره فرمودن. خب وقتی یه روایت صحیح است در این معنای این شیخ، ما چیکار کنیم؟ از روایت صحیح که نمیشه گذشت. این نیست که ما پیش فرضهای فقهی رو ما در نظر گرفتیم. ما بله این جهت که میفرمایید، البته در اون کتاب تحقیقی و تحلیلی همینی که میفرمایید من کاملا موافقم، یعنی باید محقق به صورت آزاد وارد بشه، ولی در وقتی که ما آیه رو میخوایم معنا بکنیم مبناش هم یه روایت صحیح هم هست، الآیات تفسر و بعضها بعضها هم هست، دیگه خوب چاره ای نداریم که باید همین معنا رو بگیریم. بالاخره این معنا از اوفو بالعقود در صحیح عبدالله ابن سنان آمده، اوفو بالعهود، خب این معنا هست، باید چیکار کنیم؟ و ما اما این که فرمودن مصداق را، ما یک کار ظریفی که در اینجا انجام دادیم از باب مصداق اینه که ما معانی رو با مصادیق جدا کردیم، برای مصادیق کاربردها رو آوردیم تا با معانی فرق کنه. فرمودن این مصداقها رو نمی آوردیم، بله می شد مصداقها رو نیاریم ولی کل کتابای وجوه و نظائر آوردن، یعنی اگر ما این مصداقها رو نمی آوردیم اعتراض به ما وارد بود. یعنی شما الان از اول کتابای وجوه و نظائر که نگاه کنین اینقدر مصادیق آوردن و حتی اینا هم گفتن که استدراضی از ذکر میکنیم، حتی ابن جوزی هم آوردن. از این نظر از این محدوده چارچوب علمی کتابیش نمیتونستیم خارج بشیم. حاج آقا فرمودن خب برای وجوه اون لفظهایی که به تعبیر حضرت آیت الله مکارم حفظه الله فرمودن، مبنای ایشون هم اینه که یک لفظ میتونه همه معانی رو در خودش جمع کنه، چرا اینا رو نیاوردین؟ خب اگه اینا رو میآوردیم دیگه از وجوه و نظائر خارج شده بودیم. وجوه و نظائر بر اساس تعریفی که از اینه که یک لفظ در موارد مختلف به کار رفته باشه و این معنا بیاد، اما اگر یک لفظ در یک جا باشه این دیگه همون تفسیر ترتیبی میشه و بالاخره از وجوه و نظائر خارج میشدیم و الا مشکلی نداشت. و همون 20 جلدی که عزیزمون چون در این تحقیقاتم مخصوصاًم که بخشنامه حاج آقای لغزایی عزیزمون رسیده که نمیدونم در فلان پروژه شما از این صفحات تجاوز نکنین و در همه این مسائل و اینها باشه و بالاخره با مسائلی که مورد نظر مبارکشون بوده بالاخره ما یه محدودیت این صفحات هم داریم. از این طرف هم اگر اونو نگیم به ما اشکال میشن که میگن، یا مثلا همین مسئله ای که ما نگاه تاریخی داشته باشیم، نگاهی به علوم روز داشته باشیم. البته این تفسیر علمی یکی از مسائل مهم است که البته در قسمتی هم خودتون استهزار دارین منسوخ شده دیگه، یعنی اونقدر این مسائل علمی اونقدر اشکالاتش برملا شد و مرحوم شهرستانی آیت الله مکارم نقل می‌فرمودند در یکی از بیاناتشون که ما رفتیم و جلسه ای داشتن آقای شهرستانی و ما رفتیم پیش ایشون و گفتیم شما اینجوری تفسیر می‌فرمایید، گفت من اینجوری تفسیر می‌کنم شما بعدا بیاین یه جوری دیگه تفسیر کنید. خب این چه کار میشه؟ نتیجهش این میشه که بعد افراد بی‌اعتماد میشن. بله، یعنی باید خیلی دقیق باشه که ما اگر تفسیر علمی باشه رو در وجوه و نظائر پیدا کنیم دوباره بعد میاد و به یه شکلی میشه و بعد همه همین تفسیرهایی که طنطاوی و دیگران اینا میشن بعد چهار مشکلاته و بعد
مقصود ایشون استفاده از علوم مثل فیلولوژی و زبانشناسی
اون یه بخش دیگر فرمایششون بود. بله اون بخش دیگر از فرمایشاتشون بود که از اون علوم هم اینا استفاده کنیم. بله خب اون علوم هم که خب اولا تخصصشو که انسان باید بره و در اون تخصصشو، ثانیا هم اگر باشه که اون خود مقوله است که خود هرمنوتیک و کتاب‌ها و اونا دیگه اصلا یک شأن دیگری دارن و اون چه که همه عزیزان فرمودن و احتمالاتی که آقای دکتر می‌فرمودن من نفی نمی‌کنم، با دقت نگاه می‌کنم، اگر عمری باشد و توفیقی باشد و بازنگری همه اینا رو طبیعی است که من الان خودم با یک همین برآورد اولی اگر همینجوری برای بازنگری باشه احساس می‌کنم 30-40% میتونم براش تغییرات ایجاد کنم، چون بعد که برمیگردم برای پشتیبانیش خیلی از آیات دیگه طبیعی است و اینا رو من نفی نمی‌کنم. اما اونی که من مهمه اینه که یه شیوه آوردیم که نوآوری بوده. ما مهم در اینه که آیا این نوآوری با این شیوه ها بوده یا نه، و ما این نوآوری رو مدعی هستیم با این شیوه میاد. حالا بعد از ما کسی دیگه بیاد ممکنه یه دو تا نمونه دیگر هم بیاد. ما میگیم نوآوری هست، البته کم و کاستی ها طبیعی از خود همه شما بزرگواران هم اهل تألیف است و هیچ نفی هم نمی کنیم و همه این موارد رو طبیعی است که باید در یک بازنگری اضافه بشه و درسته، حتی خیر تعیینی که فرمودن این بله، یا این مسئله لغت رو حتی آجاها میفهمیدن بازم باید بیشتر باشه، با اینکه ما در مسئله وجوه نظائر بحث لغت رو کمتر بهش پرداخت کردن، ولی خب و این وجوه نظائری که از جناب آقای واعظ‌زاده فرمودن اینا رو من چون در کتابخونه داشتیم نگاه میکردم و همه چون ایشون هم بعدم الوجوه نظائر از خود کتابای وجوه نظائر نقل میکنن، یعنی در خیلی جا آقای واعظ‌زاده اینجوری نیست که از خودشون اونجا بیان میگن الوجوه و نظائر، بعد همین کتابای وجوه نظائری رو آدرس میدن، اونها هم به این که میفهمن نزدیک به هم بوده، یعنی نمیده تحلیل اون تحلیل خودشون دارن که اون جایگاه، ولی بیشترشون خودشون از اون کتابای الوجوه و نظائر نقل میکنن که منم
تشکر میکنیم از استاد کوثری. خب در خدمت ناقدان هستیم اگر بله بله دور دوم دیگه 10 دقیقه بله در خدمت مرحله بعد 10 دقیقه نمیدونم حالا شما دکتر کمتر استفاده کردن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من مجددا تشکر و قدردانی میکنم از سروران گرامی به ویژه از استاد کوثری و این تواضع علمی ایشون را من تحسین میکنم که ایشون با طیب خاطر میفرمایند من پذیرای اشکالات و تذکرات و نکات اصلاحی هستم و اونها را در بازنگری انجام میدم. خیلی برها جای برای قدردانی و تشکر. جناب استاد کوثری، این که جلسه برگزار شده عنوانش از طرحنامه ویژه کرسی های نوآوری، یعنی ما در قالب عنوان نوآوری داریم مباحث رو مطرح میکنیم. روی خود طرحنامه عنوانی که درج شده اینه تحلیل وجوه و نظائر قرآن بر اساس روش شناسی جامع، و حتی تو اون نامه ای هم که برای ما نوشتن روش شناسی جامع در تحلیل وجوه و نظائر در قرآن کریم. من دنبال اون روش شناسی جامع میگردم. حضرت عالی اون روش شناسی جامع را در 7 مورد به هر حال بیان فرمودید و دلائل نوآوری خودتونم میفرمایید همون اعمال روش های 7 گانه برای تحلیل وجوه و نظائر. سوال من مشخصا اینه، اگه ما وجوه و نظائر را برداریم به جاش مثلا محکم و متشابه بگذاریم، به جاش ناسخ و منسوخ بگذاریم، به جاش یکی دیگر از علوم قرآنی بگذاریم، آیا تغییر و تحولی ایجاد میشه در این طرحنامه یا خیر؟ یعنی شما مشخصا باید مباحثی رو در خصوص وجوه و نظائر برای ما بگید. این مراحل 7 گانه که البته من در مرحله 7مشم بحث دارم، مرحله 7م کار جناب استاد کوثری ساختار فرهنگنامه‌ای جهت دسترسی آسان، حالا اون بعدم بحث میکنم اینها. میخوام بگم این 6 موردی که بیان فرمودید معمولا مفسران انجام میدن، یعنی ما در روش تفسیر اجتهادی از مفسری انتظار رو داریم که بحثای لغوی داشته باشه، از نظائر آیات، تعبیری که من استفاده میکنم برای آیات مشابه شما نظیره، از آیات نظائر همون دعب مرحوم علامه طباطبایی که نستعوذ هم ان الایه من نظیرتها به کار ببرن، استفاده از روایات مرحوم علامه دارن، استفاده از قاعده سیاق فراوان دارن، عرض کنم خدمتون مبحث توجه به مبانی کلامی شیعه، تفسیر مقارن. میخوام بگم یه مواردی رو باید حضرت عالی بیان بفرمایید که اون روش شناسی جامع را اثبات بفرمایید که ما ذیل اون عنوان نوآوری بگیم. آقا نمیخوام بگم نوآوری نداره، داره، قطعا کار شما ارزنده است، فرمودی به زبان فارسی بر مبنای دیدگاه های کلامی شینند، ولی چون عنوان این جلسه طرحنامه ویژه کرسی های نوآوری هست، من دنبال اون روش شناسی جامعش میگردم. اون 6 موردی که بیان فرمودید اونو به نظر اون روش شناسی جامع را در خصوص مبحث وجوه و نظائر به نظر من به هر حال بیان نمی کنه. یکی از مواردی که من توصیه میکنم در تجدید چاپ این کتاب عنایت بفرمایید تنظیم مدخلها بر اساس زبان فارسیه. یعنی شما مثلا واژه ازواج را جلد اول صفحه 226 آوردید، اونم بر مبنای حرف همزه که ازواج داره. قاعدتا من خواننده انتظار داشتم واژه ازواج را ذیل واژه زوج بیابم. اتفاقا خود شما هم ذیل مبحث ازواج مواردی که بیان میکنید درباره زوج بحث میکنید و اینها ازواج هم داره. میخوام بگم تنظیم مدخل ها همون حدود 225 تا بر اساس زبان فارسیه، حالا که دعب علما این بوده که بر مبنای حروف اصلی کلمات به هر حال پیش بره، یعنی ازواج رو قاعدتا باید ذیل همون زوج بره. نکته بعدی در خصوص کتاب شما این استش که تو بعضی از موارد دقت در تعابیر برای به نظرم میرسه که جا داشت، یعنی جای بیشتری داشت که ما برای تعابیر را به دقت بیشتری بکنیم. مثلا شما فرمایید تمامی صفحه 146 جلد اول، تمامی علمای شیعه بر این باورند که نام پدر حضرت ابراهیم علیه السلام تارخ بوده است. آیا مطمئنین؟ آیا واقعا همه علمای شیعه را من البد و الالخط مورد بررسی قرار دادی؟ نه آجست نداری. این یکی از مواردی است که صفحه 146 جلد اول مرحوم فرمودید دقت در تعابیر تمامی علمای شیعه و برخی مفسران. تمامی علمای شیعه را از کجا میگید؟ آیا همه مفسران را دیدید؟ اینقدر ما کتاب تفسیری و مفسر داریم، تازه بعضی از معاصرین هم، حالا ما اسمی برم تو این جلسه، معتقدن که همون آذر والد و پدر هم در نظر مشهور نیست، ولی این تعبیر تمامی علمای شیعه فیه تأملون. یا مثلا فرض بفرمایید در خصوص کاربردهای قرآنی واژه آیه صفحه 132 نوشتید بخش‌های شماره گذاری شده از قرآن کریم. مثال زدید آیه 106 سوره مبارکه بقره، آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. این که آیه لزوماً به معنای آیات قرآن کریم باشه، جناب عالی استفاده از واژه نسخ، حالا اینکه مراجعه بکنیم به تفاسیر بحث دارن در حسین آیه و بعضی مثل حضرت آیت الله جوادی بر این باورن که این آیه اطلاق دارد، هم میتواند شامل آیات تکوینی بشود و هم آیات تشریعی. این که جناب عالی اونو به عنوان یه مثال برای بخشی از شماره گذاری شده از قرآن داریم، من میخوام بگم لزوماً واژه نسخ که جناب عالی استفاده کردی قرینه روشنی هست برای این که این آیه مراد آیات قرآنی کریمه فیه تأمل. در خصوص کتاب، چون عرض کردم من مباحثم بیشتر بر مبنای همون دو جلد کتابی است که لطف فرمودید و اینها، گاهی اوقات ارجاع میدید به منابعی که ما اصلا انتظار ارجاعی منابع را نداشتیم. مثلا شما ارجاع دادید به لوئیس مألوف، کتاب المنجد. این همه ما تراث داریم در زمینه کتاب‌های لغوی از خلیل ابن احمد فراهیدی گرفته، راغب اصفهانی، ابن منظور، فلان فلان ارجاع دادی. صفحش هم میگم صفحه 529 منبع توی کتابنامه‌تون هم هست، صفحه 529 جزء منابعتون 85 لوئیس مألوف المنجد عرفیه تأمل. یا مثلا در خصوص معرفی شخصیت‌ها ارجاع دادید به الاعلام خیرالدین زرکلی فیه تأملون جدا. صفحه ششم هنگامی که میخواید از تصاریف یحیی بن سلام متوفای 200 رو معرفی کنید نوشتید ارجاد یکی از منابعتون ارجاد به خیرالدین زرکلی الاعلام. اینا برای یه مقداری اون حیثیت برای چیز این همه منبع شما دارید و از منابع تراس اینا میتونید استفاده بکنید. در خصوص بعضی از واژه ها و اینکه از چه ماده ای گرفته شده، من تو بعضی از موارد بحث دارم. برای نمونه شما صفحه 618 از جلد دوم را اگر بیارید نوشتید ید استعاره از قدرته، بعد به این آیه شریفه ارجاع دادید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و السماء بنیناها بعیدن، که یکی از اون مواردی است که در استعمال قرآن گفت. اگر به مجموع سوره مورکی زاریات آیه 47، اگر به مجموع بیان مرحوم تبرسی مراجعه بکنی، ایشون اصلا نظرش این است که واژه عید مصدره. مازیش هم اینه آده یعید و عیدن، اصلا میگه حالا نمیخوام من منکر اشتقاق و اشتقاق کبیر اینا نیستم، ولی بحث شما ارجاد ذیل واژه ید آوردید، حالا که صفحه 618 از جلد دوم ید اونجایی که استعاره از قدرته مثالی که زدی و سماع بنیناها به عیدن، میخوام بگم مرحوم تبریسی عید رو مصدر میگیره اونم از ماده آده یعید و عیدن به معنای چی؟ قوت. عید یعنی قوه و سماع بنیناها به عیدن عید قوتن، اصلا ارتباطی با ید و اینها نداره، کما که ما واژه مؤید را در زبان فارسی به کار میبریم، مؤید باشید یعنی چی؟ مؤید باشید حروف اصلی چیه؟ عیده همون آده رفته باب تفعیل شده عیده یو عیدو تأیید. ما میگم دقت های لازم را تو بعضی از مواردی که شما بیان کردید و اینها به نظر من جا داشت که یه دقت بیشتری صورت میگرفت. عرض کنم خدمتون یک مورد دیگه هم من به هر حال بگم و دیگه چیزی به هر حال نمیگیم بسنده میکنیم. این اثرتون یه ویرایش ادبی و عرض کنم خدمتون وحدت روش را در خصوص ارجاع داره، نیاز داره. مثلا شما نام سوره ها را آیا الف و لام بدیم یا الف و لام ندیم؟ گاهی اوقات الف و لام میدید، گاهی اوقات الف و لام نمیدید. سوره بقره جا یاد میکنید، گاهی اوقات سوره البقره. بعد آدرس دهی شما به منابعم تو پاورقی ها از روش واحدی به هر حال تبعیت نمیکنه. گاهی اوقات شما به مثلا فرض نام مشهور مستند مشهور نویسنده ارجاع میدید، گاهی اوقات نخیر نامش هم رو میاره. یک نمونه فقط عرض میکنم با توجه به زیغ وقت، جلد اول صفحه 39 پاورقی شماره 1 ارجاع دادید به احمد فیومی ولی پاورقی 2 ابن منظور. چی شد؟ اونجا احمد را ذکر کردی ولی برای دومی ابن منظور نامش را به هر حال بیان نکردید. اینو میخوام بگم یه وحدت روش تو بعضی از موارد هم احتیاج به آدرس دهی داشته. مثلا صفحه 49 به آیاتی از قرآن کریم ارجاع میدید ولی آدرس آیه نیست، و کان فی المدینه تسعه رهدن یا جاء من اقصى المدینه رجل، سطر دوم و سوم صفحه 49. و میخوام بگم اشکالات ویرایشی تایپی شیوه ارجاع استناد، اگر فرصت دارم یه مورد دیگه هم بیان بکنم در خصوص آیه تطهیر و اون قسمتی از آیه تطهیر که مستحضر هستن دوستان، آیه 33 از سوره مبارکه 33 قسمتی از اون آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، رو شما روی ضمیر خیلی تاکید میکنید، میگید این ضمیر کم به هر حال عوض شده، ضمائر قبل و ضمائر بعد به صورت کن نبوده ولی اینجا شده کم. میخوام بگم اهل سنت خیلی روی این به هر حال توجه نمی کنن و میگن این که جواب داره، بیان به اعتبار واژه اهل البیت. جا داشت روی واژه بیوت و بیت به هر حال دست بگذارید، همون قسمت اول آیه 33 رو اگر ملاحظه بفرمایید، و قرن فی بیوتکن. آیه 34 چیه؟ وذکرن ما یتلا فی بیوتکن. اما به اون قسمت آیه 33 که میرسه اهل البیت نمیگه اهل البیوت. میخوام بگم رو این جاداش که به هر حال شما مکس بکنیم. میخوام بگم بعضی از استدلال ها قابل تأمل هست و که چون به هر حال خواننده ما ممکنه باز اهل سنت هم باشن، اون موارد هم رو ما بتونیم به استدلال های قوی به هر حال داشته باشیم. بازم تشکر و قدردانی و عذرخواهی از اطالعه در کردم.
تشکر میکنم آقای دکتر مصلایی پور، در خدمت استاد امیر خداوردی هستیم.
من سریع برم چون ممکنه وقت نشه همه مطالب رو اصلا. صحبت سر نوآوریه دیگه، حالا اشکالات شکلی یا ویرایشی که سر جاش اینا باید برطرف بشه، اصل قضیه نوآوری. من فکر میکنم، یعنی برداشت من اینه، نوآوری مساوی نظریه پردازی نیست و همین که ما یک شیوه نوعی رو در یک علمی مثل مثلا وجوه و نظائر روی میز گذاشتیم، گفتیم این کار منه، این یعنی نوآوری اتفاق افتاده، ممکنه آن نظر پردازی نباشه. منتها اشکالی که من به ذهنم میرسه با در واقع یه مقدار احتیاط میخوام بگم چون هیچ کدوم از دوستان بهش اشاره نکردن، حالا شاید
سید بهش اشاره بکنه و اون اینه که به نظر میرسه وقتی مراجعه میکنی به این علم به عنوان علم وجوه و نظائر، انگار که اساس این علم و ماهیت این علم بر این استوار شده که صرفاً معانی استعمالی ذکر شود، نه این که مستدل شود. یعنی اصل اون چه که شما به عنوان نوع آوری دارید مطرح میکنید به نظر میرسه، یعنی وقتی همه کتاب ها رو نگاه میکنید ببینیم اینا واقعا استدلالی نمیکنن و فقط ذکر میکنن، فهرستی میخوان به ما بدن از استعمالات قرآنی. حالا این فهرست مبتنی بر مفسرینیه که خودشون مورد قبول خودشون هست، حالا ذکر کردن اون مفسرین رو یا ذکر نکردن. یعنی مثلا من میتونم درباره کتاب المیزان یه وجوه و نظائر در بیارم، استدلالش کجاست؟ توی کتاب علامه است، ولی اینجا جداگانه توی دو جلد وجوه و نظائر المیزان رو در میارم. به نظر من نمیدونم، میگم این به نظر من این رسید و چون کسی بهش اشاره نکرد با احتیاط هم گفتم یه وقت اشتباه اگر دارم میکنم خیلی آره مورد چیز نباشه. یه نکته دیگه این که حالا ما اومدیم گفتیم بله استدلال نمیکردن، ما میخواییم استدلال کنیم و این رو به عنوان یه نوآوری بپذیریم، فرض میکنیم این به عنوان یه نوآوری پذیرفته شد. اشکالی که من میگیرم دقیقاً به همین تعبیر روش جامع است که دوستان بهش اشاره کردن. یعنی در مدعا ما داریم میگیم روش جامع، اما وقتی وارد گود میشیم میبینیم که کتاب بله بعضی وقتا به اقوال مفسرین، بعضی وقتا به سیاق، بعضی وقتا به روایت، اینجور نیست توی هر کلمه‌ای همه این مسائل رو رعایت کرده باشه و این طبیعتاً همون چون 20 جلد نیست و 2 جلده برمیگرده به اونجا، ولی چون توی مدعا روش جامع بود تلقی اینه که ذیل هر کلمه این روش جامع به معنای جامع و عام خودش جاری باشه و ساری باشه، ما این رو ببینیم، یعنی ببینیم این کلمه توی همه منابع روایی یا مثلا فقهی یا تفسیری بررسی شده، از حیث لغوی بررسی شده، اقوال اومده و بعضی از اشکالاتی که دوستان و خود بنده باهاش داشتم همین بود که هی ما اشکالات رو شکل‌های یعنی اشکالاتمون خیلی نظیر همدیگه بود. فکر میکنم به اینجا برمیگرده که ما اگر به جای روش‌شناسی جامع شما میفرمودید که مثلا من از سیاق استفاده میکنم، فقط سیاق، یعنی یا از اون اول میگفتم من فقط وجوه و نظائر المیزان رو میگم یا وجوه و نظائر شیعیان رو میگم، تفاسیر شیعی رو میگم، یا میومدم میگفتم که نه میخوام مستدلش بکنم، حالا که میخوام مستدلش کنم من فقط به عنوان به یک عنوان مثلا سیاق توجه خواهم کرد، به یک عنوان مثلا روایات توجه خواهم کرد. یعنی مبتنی بر روایات با یک نظریه با یک روش منسجم از اول تا آخر پیش برم. اینم میتونست یه روشی باشه برای اینکه اون توقعات ما رو از کتاب متناسب با توان یک نویسنده منفرد بکنه. اینم بالاخره باید در نظر گرفت. باز از اینها که میگذریم به روش ها، مثلا روش تفسیر قرآن به قرآن رو که تعبیر استفاده از آیات همسان اشاره کردن سید بزرگوار، این محل مناقشه است اصل قضیه و درسته مثال هایی که آوردن میشه پذیرفت، اشکالی نداره، مثال هایی که فرمودن کاملا قابل قبوله، ولی من چون این مثال رو تو چند جا بهش برخوردم مباحث هرمونتیکی و همچنین تو مباحث فقهی، به نظرم میرسه که این مثاله یه مقدار شاید ما رو به این طرف ببره که درباره تفسیر قرآن به قرآن باید جدیتر بحث بکنیم و مبانیش رو در بیاریم. یه آیه‌ای داریم وضربوهن، فضرب به عصاک الحجر، تمام شد؟ این رو تمام بکنم بعد. فضرب به عصاک الحجر. بعضی از معاصرین ما که یکی از حداقل معاصرینی که من در جریان هستم تو کتاب تفسیریشون و همچنین تو کتاب فقهیشون این آیات رو که ضرب به معنای زدن آمده با ضربتم فی الارض در واقع همسان دونستن و اومدن گفتن اون ضربی که به معنای زدن هست و توش مشقت وجود داره، توش سختی وجود داره، حالا وقتی در معنای سفر کردن به کار میره، پس پا به زمین کوفتنه و تو شدت و حدت و سختی باید باشه. بنابراین مسافری نمازش شکسته میشه که یک سفر دشوار بره. این کار رو کردن. خب آیا ما انقدر قائل به تفسیر قرآن به قرآن اصلا ملاک ما چیه؟ به این سمت ممکنه بریم یه روزی یا نه؟ در مقابلش البته این رو توی کتابی ندیدم ولی نقل شده از بعضی از باز معاصرین که از این طرف گرفتن، فضربوهن رو با توجه به ضربتم فی الارض گفتن خب اگر یک زنی این مراحل رو گذرون در نهایت ببریدش سفر یا معنای من ندیده بودم توی کتاب نوشتن.
این پشتوانه روایت داره، روایت محجور میگن روایت عمل نشده، پشتوانه عقلی هم داره.
خیلی خوبه اگر خیلی خوبه اگر آخه اینجا وضربوهنه به معنی بردن میشه اگر بخواد بشه، منتها یه بازی مشکل دیگه داره که تو اونجا فعل ارض داره. ما وقتی ضربتم فعل ارض داریم مثل تو فارسیه، به جاده زدن، به جاده زدن توش سختی اصلا نیست، به جاده زدن توش سختی نیست. بعد از اون طرف زدن وضربوهنه بدون فی اومده، چطور میشه ما این رو به معنای، یعنی این مقایسه کردن آیات و ضرب بعض آیات به بعض آیات دیگه و به نتیجه رسیدن، درسته که خب علامه درباره این مفصل صحبت کرده ولی من فکر میکنم جای بحث بیشتر و دقیق تری داره.
در خدمت جناب آقای دکتر مستقیمی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سخت‌ترین کارا اینه که آدم سومین نفر باشه، بدتر و سخت‌تر از اون ششمین نفر باشه. من رو ششمین نفرم دارم حرف می‌کنم. خب اما چند تا نکته مختصر عرض می‌کنم. باز بنده‌ام تشکر می‌کنم و سعه صدر جناب آقای کوثری رو می‌ستایم و انتظاری از غیر از این نیست از افرادی که مؤدب به آداب قرآن هستن. اما من بذاره چون فرصت کمه همینجوری که شما رو نوشتم عرض بکنم. ترتیب منطقی ذکر معانی رو من نیافتم. معانی رو که ذکر کردید، پنج تا وجوهی رو که ذکر کردید، چهار تا پنج تا وجه بر اساس اهمیت، بر اساس کثرت است وجود اون وجه در آیه است در قرآن. این منطقی من خیلی احساس نکردم، چون بعضی از وقت دیدم معنای سوم چهارم خیلی وجه سوم چهارم خیلی وجه مهمی است، چهارمی اومده وجه اول، این ترتیب رعایت بشه. پراکنده گویی بعضی از جامعه واژه اسم که خود حضرت عالی فرمودید، این مجموعه از موارد رو آوردید اون شماره گذاری بشه. سه تا وجه داره، یک دو سه، یا سه تا کاربرد داره. این چارت بندی بحث اشکالات تایپی شایسته طرحی که انشالله قراره وزارت بره و کارهای سنگین روش انجام بشه نیست، مخصوصا اینکه در آیات قرآن اشکالات تایپی باشه. سه تا اشکال تایپی در آیه و نزدیک به 7 8 تا اشکال تایپی در متن. از یک طرحی گمان میکنم مثلا اطیع الله و اطیع الرسول این اشتباه تایپی داره، آیه بعد همینطور اینور، حالا نمونهاش من میدم خدمتتون. اشکالات تایپی خب خیلی هم بگیم مهم هست هم نیست، سهل ممتنه. در بحث نظائر یک تعبیر از اطالی داشتی، چون واژه شناسی یکی از واژگان کلیدی بحث شماست، فرمودید میدونید چرا به نظیر میگن نظیر؟ زیرا هنگامی که به آن دو نگاه می شود گویا در نظر و نگاه مساوی اند. چون در نظر و نگاه مساوی هستند بهش میگن نظائر. اگه اینجور باشه به کوه هم من نگاه میکنم، در نظر من کوه یه چیز خیلی بزرگیه، بهش بگم نظر. این که در نظر مساوی دیده می شوند، من عبارت رو میخونم عذرخواهی میکنم، صفحه 439 همون واژه تو آخرین سطر رو جنبندی شما هست. به مثل شیء نظیر میگویند زیرا هنگامی که، از البته از خلیل بن احمد، من برگشتم 150 دارم اونجا رو نقد میکنم چون شما نقدی نداشتید، نوشتید به مثل شیء نظیر میگویند زیرا هنگامی که به آن دو نگاه میشود گویا در نظر و نگاه مساویند. من خیلی فکر کردم این که آیا صرف این که حالا من دو تا چیز رو در نگاه من در نظر من مساوی هستن بین دو تا بگم نظیر، یک مقداری از خلیل از کردم از خلیل نقد کردید، میخوام بگم یه مقداری جرأت به خرج بدید اینها رو هم نقد بفرمایید، جای نقد داره. فرمودید من توجه به مبانی کلامی شیعه داشتم، مبانی فقهی هم خیلی پررنگه. درست حضرت استاد بحث مسح رو که شما نیاورده بودید در واژگان، اگر مبانی فقهی شیعه رو اونجا دقت بکنید میبینید آیه معنای شستشوی، معنای غسل، غسل، مسح، مسح، این خیلی دخیل هست. در خیلی از آیات دیگه هم میتونه مبانی کلام فقهی شیعه پررنگ باشه. و یک کلی عرض بکنم، ما انتظارمون از یک طرح اینه که وقتی این دسته نفر داده میشه شسته و رفته از ابتدای کار، که این الگوی کار شماست، بیا میخوای وجوه نظر تو این واژه کار بکنی، بیا این انجام بده، اول برو سراغ واژگان، کتابهای لغت رو شما باید بهش قانعش بکنی که کتاب لغت رو تا چه حدی بر اساس چه مبنایی، این کتاب لغت چه کار میتونه بکنه، یعنی میتونه استعمال رو بگه، میتونه کاربرد رو بگه، تا چه بر چه اساسی، به عنوان یک مسئله حجت من بهش نگاه میکنم، به عنوان یک نقل تاریخی دارم نگاش میکنم. یه مقدار اینا تو طرح پررنگتر بشه تو این مراحل. یا مثلا استفاده از روایات، من در چه حجمی باید به چه صورتی از روایات استفاده میکنم کار وجوه و نظائریم. یه بحث شما داشتید مثلا، حالا اینم نمونه است عرض بکنم، فرمودید روایت هایی که وجوه رو بیان میکنن، مصادیق رو بیان میکنن دو قسمن، یا اونهایی که اکمل افراد رو بیان میکنن، یا اونهایی که مصداق منحصر رو. روایت سومی هم داریم که یکی از مصادیق رو معرفی میکنه، فقط صرفا یکی از مصادیق رو معرفی میکنه. این هم خیلی پررنگی که نیامده بود. شما اونجا یه بحث مثلا یه صفحه‌ای تو طرحتون بیارید استفاده کرد از روایت در واژه شناسی. آیا روایت هایی که صرفا اومدن واژه شناسی کردن، یا نه روایت هایی که تو نهج البلاغه است یک واژه رو اونجا به کار برده، من از اون کمک بگیرم، ها پس تو اون آیه هم که اینجوری گفته عمدن، یا واژه دخان رو گفته، ها اینجا منظور این است، با توجه به اون از چه گونه روایاتی، آیا اینجا کارهای جراحت به قول من کارهای سندی میخواد نمیخواد، اینا توی این بخش بیاد. یا بحث سیاق رو، چون تخصصشون بوده، کتاب داشتن، کتاب جالبی هم هست، خب با بالو پر دادن، نزدیک 30 صفحه هم تو مقدمه پرداختن، خوب این بخشای دیگه بیاد. یا تفسیر مقارن رو عرض کردم، شما تو اینجا میخواهید بحث بکنید دیدگاه‌های اونها ما چقدر دخیل هست نیست، این هم باز یک نصف صفحه یه صفحه بیاد. باز گام شاید بگیم از آخرین گام‌ها، عرضه این وجوه به روح قرآنه. یعنی شما بیاید، من تعبیر روح قرآن رو از مرحوم علامه معرفت عرض میکنم، عرضه بکنیم آن یا اون وجه رو به اعتقادات مبانی کلامی شیعه، بر مبانی فقهی، بر آیات دیگر، بر محکمات، بر نصوص. این عرضه نهایی گمان میکنم یک امتحان باشه، یک آزمونی که میتونه به دست بیاره آیا این وجهی که من الان برای از این آیه نسبت دادم به این واژه میتواند درست باشه یا نه. یک آزمون نهایی میتونه باشه برای که اضافه بشه به کار شما و اون مرحله نهایی است که تست کردن و آزمون کردن این است که اون یافته میتواند به عنوان یک وجه مطرح بشه یا نه. با تشکر میکنم از محضر اساتید و خیلی عذرخواهم از این که تحمل کردن نکات بنده رو، جملات ثقیل و جملات به هم ریخته بنده رو، و این از لطف بزرگان انشالله که بخشنده باشن.
خیلی ممنونیم آقای دکتر مسترحمی و سروران معظم که نکات ارزشمندی رو فرمودن. انشالله تحملی که از استاد کوثری که تواضعی علمی ایشون مشهور است در پژوهشگاه بهرمند خواهند شد، حتما از نکات ارزشمند عزیزان ناقد ما. خب مجددا باز در خدمت شما هستیم، اگر فرمایشی دارید مختصر آره خیلی حتی 4 دقیقه
مختصر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونیم، متشکریم که طبق اون روایت احب و اخوانی الیه من اهدا الیه ایوبی، احب اخوان ما هستید شما و خدای متعال به شما عمر با عزت کرامت کنه. ممنونیم که قابل دونستیم که نوشته ما رو وقت بگذارید. اما این جهت رو که حالا من یه جهتی که چون اشکالی که آقای دکتر فرمودن اون جهت رو توضیح بدم، ولی این جهت رو گذرا عرض بکنم. راجع به عید فرمودن، به عید و سما، ما اینجا برای دلیل دو سه روایت ذکر کردیم. یعنی بعد از این که آیه شریفه رو نقل کردیم از امام باقر علیه السلام هست که ذل عید در این فرموده خداوند، یعنی صاحب قوت و قدرت، و بعد از امام رضا علیه السلام هم نقل کردیم مقصود از عید قوت، و از امام رضا علیه السلام نیز نقل شده است که فرمود یعنی به قدرتی و قوتی. یعنی ما برای این جهت دو روایت رو برای این موضوع ذکر کردیم، و این جهت که آمده به خاطر همین مسئله است. گاهی تعبیراتی اشکالاتی عزیزان داشتن، همونطوری که عرض کردم این نقل کلام بود، یک اشکالی بود که آقای دکتر فرمودن که عرض کردیم در وسط من جایی داشتم نقد میکردم اون تفسیر رو، کلام ایشون رو نقل میکردم، و این جمله ای که عزیزمون هم فرمودن سید بزرگوارمون، اون هم که از العین بود، حالا باز ترجمه آزادتری باشه، من این جهت رو هم نفی نمی کنم و خانقا ذکر میشه، اما در جهت نوآوری که بیشتر مورد نظر هست، من اینو تعریف نظریه و تعریف نوآوری رو خوندم، یعنی در این نوشته ای که آمده امروز صبح مجددا مطالعه کردم. تعریف نظریه چیه؟ برای نوآوری نوشته دو معناست، یک نوآوری بالمعنی العام، یک نوآوری بالمعنی الاخص در بحث کرسی ها. من همون عبارت شیاد داشت کردم، نوشته نوآوری بالمعنی الاخص در همین آیین نامه ای که آوردن، در اصطلاح هیئت حمایت از کرسی ها به هر نوع آورده علمی که نازل تر از نظریه باشد اطلاق می‌گردد. به هر نوع آورده علمی که نازل تر از نظریه باشد، اینو میگن نوع آوری. حالا بالمعنی العامش که میگه دیگه هر برنامه. بعد در اینجا نوع آوری که استاد فرمودن، خب حالا اگر ما به جاش محکم و متشابه رو بگذاریم، یا فرضاً در اینجا بیایم و موضوع دیگری رو بگذاریم، آیا اینها نوآوری هست یا نه؟ ما عرضمون اینه که ما الان کتابهایی که در وجوه و نظائر هست الان همینا رو نگاه میکنیم، این کتاب رو کنار همینا میگذاریم، آیا نوآوری نازل تر از نظریه هست یا نه؟ البته خب بعضی قواعد مشترکن دیگه، این اصلا قواعد اصولی همینه. شما هر قاعده اصولی رو که بگیم به درد همه مسائل فقهی، مخصوصا خیلی از قواعدش خاصم نیست، شما اینا به درد همه جا میخوره، قاعده سیاق به درد همه جا میخوره. ما میخوام بگیم که الان در بحث این وجوه و نظائر، این کتاب آمده در کنار همه این کتابها که هست، این خودش یه نوآوری هست در مقایسه با اونا. حالا شما به جاش محکم و متشابه رو بگذارین، البته خب یک خودتون دیگه استهزار دارین، متد شناسی و خودش یک علمیست که میگن اول در اینجا برو روش رو بشناس، یا حتی شخصیتی رو که میخوای بدی میری حتی درسش سعی کن روشش رو بدست، ممکنه این روش رو ما در خیلی جاهای دیگه هم بتونیم استفاده کنیم. عزیزمون فرمودن که خب شما آیا در همه آیات هر همه این شش مورد رو ما استفاده کردیم؟ خب طبیعی است موردی که روایت نداره ما نمیتونیم اونجا استفاده کنیم، موردی رو که بالاخره ممکنه با مبانی کلامی برخورد نداره، خب ما اینا رو نه دیگه. معنای این که این روش، یعنی ما این روش ها رو، این چراغ رو به دست گرفتیم، داریم هم جستجو میکنیم بر این مبنا. اگر جایی سیاق باشه ما با سیاق جلو میایم، اگر جایی در اینجا با لغت باشه و در اونجا روایتی نباشه، خب جایی که روایات هست و اون روایاتی که بالاخره اعتبار علمی داره ما با اون روایت میایم، و الا این موضوع نیست که همه اینها در همه جا باشه. مثل اصول دیگه، شما کلی از قواعد رو در اصول به کار می‌برید، فقیه که همه اینها رو نمیتونه در هر مسئله‌ای به کار بزنه، طبیعی است که هر مسئله‌اش به درد یک مسائلی از مسائل فقه می‌خوره. فرمودن که ممکنه آقا اصلا وجوه نظائر اصلا ساختش همین بوده، بنای بر استدلال نبوده و اینجوری چیزی. خب اگر بنا بر اون بوده، چرا اون آقا میگه که من برای اینکه مخاطبین اعتماد کنن میام یک کتاب دیگری مینویسم تفاسیرم آدرس میدم؟ بعد ابی هلال عسکری در بعضی موارد استدلال میکنه، میگه آقا خبیث و طیب به معنای حلال و حرام است، به دلیل اینجا میگه که خوب بود که من نقدی که داشتم بودم، خوب آقای ابی هلال همه این کارو در همه، ولی در خبیث و حلال در این آیه به معنای حلال و حرام است، به دلیل اینکه قبل این آیه و بعد این آیه داره حکم بیان میکنه. خب
اینجوری نبوده که بگیم ساختار وجود و نظائر یعنی همین باشه که آقا ما میخوایم همین رو بگیم، اونم بعد از خودش بدون مستند، و بعدم که بعد بیارم از آقای مجدد بگه بعد از اهل تفسیر. خب اگر این مسائل اینجوری نیست که حالا ساختار وجود و نظائر اینجوری باشه که ما بگیم که حتما این برنامه هست. و در جایی که حالا مواردی رو که گاهی عزیزان مطرح می‌فرمودن که می‌فرمودن که حالا اینجا قرینه مثلا در همون نزدیک بودنی که به معنای عطا بود، اونجا فلا تستعجلوه توضیح داده شد که اینجا معنی نزدیکتر بودن است و در ادامهش آمده چون فلا تستعجلوه آمده خودش قرینه است. اینجا اکثر جاها البته خوب طبیعی است کار نوشته، خیلی جاها غفلت میشه. همینجا آیت الله خزعلی میآمدن برنامه‌ای داشتن، ایشون میفرمودن ما به علامه، البته مقایسه نیست، میخوام بگم اینو کار علمی اینجوریست، میگم ما به علامه گفتیم آقا حدود چندین هزار جا آیه رو شما اشتباه آوردین در المیزان، چرا اینجوریست؟ میگه آقا، میگفت آقا خیلی زحمت کشیدم ولی نشده دیگه. بالاخره کار علم، نامه انسان مینویسه، خودش میبینی دوباره میخونه، خودش به اون نامه شد. درسته همه این اشکالات تایپی هست، همه این مسائل هست، با جان و دل قبول میکنیم، طبیعی است که منم با دقت کامل دوباره همه این مسائلی که مورد نظر شما شد نگاه میکنم، اما عرض میخوام بکنم که این کار ما طبیعی است که نقص داره، و عرض کردم خودمانم همین فکر میکردم، گفتم با دست خودمانم بدین 30-40% اضافه کمش میکنم و هست. اما میخوام بگم این کتاب رو در قفسه در کنار این کتابخونه تخصصی این فرهنگ قرآن اگر بگذارین، یک کار احساس میشه تکمیلی است برای اون کار اونها. این جهت رو فقط من مدعی هستم، با همه این که میپذیرم خیلی از نقدهای ارزشمند حضرت عالی رو که بعد منم با دقتم دوباره به اونا نگاه میکنم، ولی این 17 کتاب و این برنامه رو که نگاه کردیم احساس کردیم که این دو جلد زیادم نیست، بالاخره نه اینقدرم زیاد نیست که حالا بگیم که خب حالا مثل اونا عمل میکردیم. خیلی عذر میخوام و تشکر میکنم از همه شما بزرگواران و بزرگواری که شما عزیزان کردیم که قبول زحمت کردیم، ممنونم از شما.
تشکر میکنیم از جناب استاد کوثری که جمع‌بندی نهایی و انشاءالله که خداوند قبول بکنه، همچنین از زحمات سروران. خب در خدمت داوران عزیز هستیم. اساتید گرامی اگر نکته‌ای دارن تو بحث ابهام چیزی، اگر نه بحث نهایت جنبندی هست که
استاد که از تهران تشمولن و
مهمانن. بله
بفرماین.
در خدمت آقای دکتر معارف هستیم، محبت فرمودید، خلاصه افتخار دادید به پژوهشگاه ما این جمع، انشاءالله که بهره‌مند میشیم از محضرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط یه نکته رو به لحاظ روش شناسی میگم. یه مرتبه من آمده بودم در بررسی یه طرحی، اون موقع هم داور بودم، ناقد نبودم. زمانی که صاحب نظریهشو گفت و ناقدان حرفم زدن، بعد صاحب نظریه و ناقدان بلند شدن رفتن بیرون، و بعد داورها هرچی دلشون خواست پشت سر صاحب نظر و ناقدان حرف زدن، بعد یه جمع‌بندی هم کردن. این به لحاظ روشیه. البته من خیلی استفاده کردم هم از اصل نظریه، صحبت‌های ناقدان رو مو به مو نوشتم چون در مقام داوریم، و پاسخ‌ها رو هم عنایت داشتم مو به مو بنویسم که بعد بتونم یه داوری خداپسندانه‌ای کرده باشم انشالله. ولی فکر میکنم ما باید در یک جلسه خصوصی صحبت کنیم. اما
بالاخره من فکر میکنم که حالا اون داوری که بعد داوری میکنیم ما خودمون کاریشون، آقای آشخباز حفظه الله و ابقا، میدونید که ما هم طلبگی یک نیم قرنیم تقریبا، یعنی نزدیک 50 سال عرض میشود. همیشه از فضلای خیلی خوب و تو جمع ما طلبه ها منضبط و خیلی منظم و مرتب بودن، و لذا خب بیشترم توقل در فقه اصول داشتن که الحمدلله با مرکز معارف فرهنگ و معارف قرآن که ده ها بلکه صد ها طلبه رو قرآنی کرد و واقعا این از مواهب اخلاص در زندان بود. این کارهای زندان، یعنی کار آقای هاشمی واقعا خدا رحمتشون کنه، در ایران یه جریان قرآن شناسی و قرآن پژوهی عظیمی رو ایجاد کرد که من بارها گفتم ادعای مقرون به واقع هست در حد اطلاعات ما که نظیر نداره در خاورمیانه که هیچ. حالا دنیا که به این کارا نمیپردازه، من جریان‌های قرآن پژوهی رو بسیار بسیار رصد می‌کنم اصلا و ابدا. و خب ایشون هم با پشتوانه دانش فقهی و اصولی بسیار بسیار قوی که داشتن آمدن قاعدتا. من به ایشون یک کمک بکنم، حالا او داوری اصلا مقارنه کار ایشون مقارنه با 3-4 کاریست که در دوره معاصر اهل سنت درباره وجوه کردن، که من البته نظایر رو الان یه چیزی میخوام بگم که نظایر رو نمیپسندم، وگرنه قبلی ها که اصلا قابل قیاس نیست، یعنی اونا کاملا مشخصه که به قول عرب ها سرد الموضوع، صرفا آوردن و نقل کردن بدون استدلال. فقط یه نکته که من در اون اولم با آقای کوثر گفتم و هنوزم معتقدم و لذا فکر میکنم اون کار همشهری ما نیشابوری بسیار کار خردمندانه است و پشت ماجرای تعقل کرده، نظائر در کنار وجوه بی‌معناست جز با یک دقت. اولا که اشباهی که در عبارات آمده اینا نوعا استنساخ غلط مستنسخین، دو موردم بیشتر نداریم، یعنی وجوه و نظائر مقاتل ابن سلیمان فقط یک نسخش اشباه داره، اونای دیگه همه وجوهه و در قرن‌های بعدی هم یکی دو تا اشباه که داریم، وارد کتاب‌ها که میشید کلمه اشباه وجود نداره، هیچ وقت نمیگن لهو اشباهون لهو اشباهون، از همون اول لهو وجوهونه. این که نظائر کنار وجوه چیه؟ چه کار است اصلا اینجا؟ ایشون نقل کردن اینجا و درستم هست که آقای سیوطی و حضرت زرکلی اشکال کردن به ابن جوزی که اگر ما اینجوری که تو میگی تعریف کنیم، نظائر سرش بیکلا میمونه و باید تو کتابهایی که نوشته شده یه جایی داشته باشه. این اشکال اتفاقا به همه وارده، به ایشون هم وارده، چون در هیچ جای این دو جلد بسیار جلیل القدر از نظائر حرفی نرفته، همه اینا وجوهه. فقط یه دقتی تو تصاریف وجود داره که من از این جهت فکر میکنم اون آدم با اینکه تو قرن دوس یک تأملی داشته، من گمان میکنم البته این تفشات تفسیر مالا یورزا صاحبه باشه، همین مثل بازی های هرمونتیکی که یه چیزی به کله مؤلف میکنن که اصلا معلوم نیست مؤلف هم چه فکر کرده باشه. ببینید الان ایشون آوردن، دیگران هم آوردن و اتفاقا ایشون فرمودن که به سیاق توجه نشده، حتما معتقدن 30 صفحه توجه نشده، ولی توجه ریز درشت که همون سلوا خانم کرده هم دیگران. اخیرا در اهل سنت یک جریانی داره به وجود میاد که بر این باور داره میره که تکرار اصلا در قرآن وجود نداره و تعبیر بسیار بیخودیه که گفتن تکرار اون متشابه لفظی رو، لذا آمدن توجیه تکرار درست کردن، میگن اصلا اینو ما باید اسمشو بذاریم تصریف. این بلاغت القول فی تصریف القرآنی دو جلد کتاب عظیمیه، اول این نوشت حدود 15-16 سال قبل، الان که دیگه راه افتاده تصریف القول فی القصص القرآنی، قصه تو موسا نموزجن، اونم چون بیشترین تکرار داره دیگه، میگن اگه خدا میخواست تکرار کنه میگه لقد کرر نرخ، چرا هیچ وقت نگفته لقد کرر نگفته، لقد صرف نلایات دار کذالکه نصرف لایات. و تصریف قول همینه، یعنی با توجه به آهنگ کلام و سیاق کلام درون مایه ها را دیگرگون کردن و گونگون کردن. وقت یحیی بن سلام اسمش از تصاریف گذاشته کتابشو، من به نظرم قابل تأمله. تنها کسی که اسم وجوه و نظائر از تصاریف گذاشته ایشونه، داخلش هم از تصاریف حرفی نیست، یعنی شما داخلش که برید نمیگه این کلمه لهو تصاریفون، این کلمه لهو وجوهون، اما عنوان کتاب گذاشته از تصاریف، درسته؟ از نظائر خبری نیست، اما در همین تصاریف یه دقت وجود داره که اینو یک وهابی، حالا من چون تو دانشجو شوخی میکنم همیشه هم هر وقتی میگم اونا بعد خودشون میگم بابا همه جا نمیگم زب میشه، میگم الففایوزه، میگم این یه وهابی میگه الپوفیوز یه وهابی که بسیار باسواده، یعنی متعصب خرکی خرکیه ولی خیلی باسواده. این آقای مساعد بن تیار، و شما در سایت برید کتابخانه‌شو ببینید، هیکل عجیبه داره، بسیار باسواد، کارهای خیلی خوبی داره. اینقدر متعصبه که وقتی چاپ عبدالحسین عبدالمحسن ترکی عربستانی را از طبری خواست نقد کنه، دیده هیچ نقدی نمیتونم کنم. میگه یکی از نقدهای مهمش اینه که چرا در تصحیح متن به اتبیان محمد ابن حسن رافضی مراجعه کرده. مردی که گفت اصلا روشه، چون این از او استفاده کرده، بسیار استفاده کرده، یک جمع نسخه مشکل داشت باید استفاده کنه دیگه، اصلا روش علمیه، باید مراجعه میکرد. میگه این مهمترین اشکالش اینه که بیه مراجعه کرده. آیا متعصب خیلی عجیب غریبیه، ولی باسواده. اون متوجه شده، اون این نکته رو متوجه شده، این محقق دامغانی متوجه نشده، حذف کرده. خیلی جالبه اینه که آقای حسین گفتن و نقد بعضی از دوستان رو هم متوجه کرد، این که من گاهی در یک واژه یه وجهی گفتم آیه مناسب آوردم براش. خب درسته، شاید اون آیه گاهی نقد داشته باشه به لحاظ سیاهش. اونی که این اتصاریف یحیی بن سلام کرده اینه و نظایر اینه. من شمردم 32 مورد هم بیشتر نیست، یعنی کل موارد وجوه 32 نظر. ببینید کذالک جعلناکم امتن وسطا، گرفته امت مجموعه مؤمنانی که یک جهت هستند. آیه که براش آورده چیه؟ کذالک که جعلناکم امتا وسطا. بعد میگه و نظیرها، یعنی نظیر دلالت بر این معنا آیه دیگر است که ولتکم منکم امتا یدعون الی الخیر. این زیاد هم نیست، چون زیاد نیست با یه ذره فاصله حیری اصلا گذاشته وجوه القرآن دیگه، نظایر هم آورده وجوه القرآن که اونم یک موارد خیلی دقیق داره. همین کار را دامغانی کرده این محقق تبریزیش، عربش این کار را نکرده، این محقق تبریزیش که دانشگاه تبریز است متوجه نشده، اینا را حذف کرده، این کلمه نظیرها را حذف کرده، این خیال کرده که این اشتباه مستنسخه، این استنساخ کننده اینا را اضافه کرده، اینا را حذف کرده، نفهمیده او با دقت اینا را آورده. ولذا همه تعاریف از ابن جوزی که ایشون فرمودن شروع میشه تا امروزی یا تا آقای طیب حسینی همه در معنای وجوه نظایر اشتباهه، نه به لحاظ لغت دقیقا درسته، ولی وقتی که شما یه چیزی می‌نویسید باید در داخلش اینجوری باشه دیگه، یعنی یک کمی گرفتی وجوه، یک کمیش هم نظایر باشه، و اینا وجود نداره. ولذا اینا کتابای وجوهه، کتابای وجوه و نظایر نیست. و یک کتابای دیگه هم عرب ها البته در دوره معاصر نوشتن، اگر به قول حضرت استاد بنا شما در رفتید شما داوری کنیم و شما هم که نقادی کردید بعد بیرا بگیم که
شکر میکنیم حضرت استاد آقای فاکر،
البته آقای کنید از آقای اونا آب سردی شربتی چیزی بید بفرمایید. بخشید،
خیلی ممنونیم.
نه ایشون فهمید دکتر بگن
یه نکته کچیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از همه اعزه، من فکر میکنم امروز گرمترین روز در تاریخ قم هست که همین الان 47 درجه داره نشون میده. فکر کنم که اصلا انتخاب امروز داره نمیدونستم با این حرارتی که تو مجلس از ناحیه گوینده و نویسنده و ناقدان و دیگه بر حرارت مجلس هم افزوده شده. از کنم خدمه شما که من واقعش تشکر میکنم از همه کسانی که به هر نحوی در رفع محجوریت از قرآن قدم برمیدارن، قلم میزنن و قدم برمیدارن، قلمن و قدمن، و این کار هم در نوع خودش شایسته است. حالا نظرمون رو بنا شد که پشت سر ایشون بگیم. فقط یک نکته رو عرض میکنم، شما فکر میکنم که در برخی موارد واژگان بسیط رو با واژگان ترکیبی خلط کردید یا خلط شده. مثلا ببینید در همین آیه شریفه که شما اهل رو معنا کردید، به آیه تطهیر که رسیدید پنج تن آل عبا رو معنا کردید. این پنج تن آل عبا خمسه طیبه معنای اهل یا اهل البیت، این ظاهرا جواب نمیده. ضمن اینکه شما همین اهل رو اگر ببرید توی فسأل و اهل الذکر، خب اونجا اهل چه معنا میده؟ شما بر اساس سیاقی میگید طبعا میشه علمای بنی اسرائیل. به روایات مراجعه کنی میشه اهل بیت. خب اونجا الان اینجا چیکارش کردید؟ اونجا حل میکنید؟ معنای ترکیبی هم اونجا هم ترکیبی مراد هستا، بسید که معناش خیلی روشن هست. اگر رفتی سراغ ترکیبی اونجا قرینه سیاقی که شما بهش تمسک میکنید و روایاتی که همونجا بهش تمسک میکنید، شما این تعارض رو باید حلش میکردید در اینکه انجام نه نیست. حالا اصلا
روایات اونجا
حالا حالا نه الان نیست. حالا من میخوام اینو عرض بکنم که ببینید اهل ذکر اونجا مورد بحثه، نه کلمه اهل. همونطوری که تو اهل بیت، اهل منظور اهل بیت. یه نکته هم دیگه هم عرض بکنم، ولی که شما در کلمه امام که خوب آمدید، ولی دو حالا اگر بعدن خواستید چیکار کنید اینم توجه داشته باشید. ببینید شما 6 تا معنا رو مطرح کردید، یکی از جاها گفتید امام به معنای تورات هست، یعنی ما باید وجعل و من قبلهی کتاب و موسی امامم و رحمه. شما امامو بردار تورات بذار جاش، معنا میده و من قبلهی کتاب و موسی توراتم و رحمه، کسا معنا نمیده که امام اون تورات کتاب موسی هست، نه اینکه تورات تو اگر که فرمود که ما امیر المؤمنین رو امام قرار دادیم، یعنی معنای امام میشه علی یا علی میشه معنای امام. این دقت کافی اینجا نشه. حالا موارد دیگه هست که من در عین حال تقدیر و تشکر
شما زحمت
تقدیر و تشکر میکنیم، واقعا زحمت کشیدید آقای کوثری.
تشکر میکنیم ازت استاد،
زحمت
آقای یوسفی. شما نکته ای هست بفرمایید تا دوستان حضور دارن غیبت نشه. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم از جناب استاد کوثری و ارائه بسیار خوبشون تشکر میکنم. نقدها بسیار نقدهای خوب و ارزشمندی بود. حتما در بازنگری تصور میکنم حضرت استاد دار مورد لحاظ قرار خواهند داد. فقط حضرت استاد مهدوی جمله ای گفتن خیلی مهم بود که برکت زندان رو مطرح کردن. میخوام عرض کنم خود همین فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظر از همون برکاته، چون ما بعد از این کنی فرهنگ قرآن کارش در حین انجام کار اتمام کار متوجه شدیم که واژگانی در معانی به کار رفته که در کتابهای وجوه و نظر وجود نداره، یعنی از خود همین فرهنگ قرآن زاده شد این فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظر و همچنین فرهنگنامه
واژگان
مشابه قرآن که بحث مترادف
که همین جا من اون هم زائره مبارک آجاهای مهدوی هست خودشون در جریانه، یعنی این بخشی که فرمودن در اون تحلیل واژگان مشابه آمده
که من تصور میکنم برخی از نقدهای ناقدان ناظر به خلط بین مبحث مترادفات و معانی و وجوه بود که در اون واژگان مشابه قرآن بحث‌های برای مترادفات مفصل آمده. اینجا بحث خود وجوهه که لفظ واحد دارای معانی گوناگون باشد، اما اینکه به اصطلاح چند لفظ به معنای واحد باشه این تو بحث واژگان مشابهان مطرح شده و مفصل هم آمده.
آقای کوثری نرفتن چون حجمه به تفسیر علمی داشتن. آقای دکتر مسترحمی مدیر گروهی هستن که 11 رشته علمی قرآن و طب قرآن و فلان دارن. اینو من اگر واقعا شما اینطوری هست که الان پرونده تفسیر علمی اینقدر لو رفت که چیز تایش نمونده، فکر کنم شما حاضر باشد که شما یک جلسه نقد رو اگر بپذیرید داشته باشید با توجه به مسئولیت که ما هم داریم.
من گمان میکنم که آقای مسترحمی چند تا جلسه باید بکنم قبل از هر چیز ماهیت تفسیر علمی رو تفسیر کنم. یک درک خیلی غلطی ما داریم از تفسیر علمی و مهمترین درک غلط رو از تنطافی داریم. اصلا تنطافی آدم علمی به معنای تجربی نیست، به معنای غیب‌زدایی نیست اصلا و ابدا. یعنی هیچ وقت اون نمیاد ملائکه رو نمیدونم چیز کنه، شیطان رو کلان کنه، مثل مثلا سلسله احناف کنه. جریان تفسیر علمی در جهان اسلام به نظر من جریان خیلی مبارکیه، ولی گرچه که خب اجمالا یک چیزایی هم داشته حتما، و الان اتفاقا جریان وهابیته که به شدت حمله میکنن بر جریان علمی و نمیذارنم روش کنه. این نمیدارم حالا فوت کرد یا هنوز هست، داماد این آقای کردی، کردی که تاریخ القرآن داره دیگه، همه آشنا هستید باش. این خیلی مرد بزرگیه که تاریخ قویم هم داره و تبرک الصحابه هم داره. این مکه بوده، مکه فوت کرده، دامادش هنوز زنده است و عضو شورای استفتای عربستانه. خانه‌ش هم نزدیک حرم بود که الان تو این بازسازی خراب شده. ما خیلی پیشش میرفتیم و با آقای میراجی میگم آیت الله زعفرانی، تو این از زعفران و پسته خیلی خوشم میاد، این مرتب بهش زعفران میبرد. هر وقت ما این نبود میگم این آیت الله زعفرانی، زعفران میبرد. این میگفت که پدرزنم یک تفسیر 28 جلدی داره با رویکرد تفسیر علمی و اینا چاپ نمیکنه. میگم منم قدرتم نمیرسه، به هر جا میبرم اینا میزننش چاپ نمیکنن، به خاطر اینکه اینا موضع دارن در مقابل تفسیر علمی. و ایشون میگفت که این دقیقاً یک چیزی جامعی است بین طنطاوی و عبدو و دیگران، با رهیدن از کاستی های او و افزون ساختن اهمیت هایی. 28 جلد قطور خطی هم گیری مونده.
البته گیومه بین پرانتز جناب استاد خیلی طولانی شد، ولی اون پیشنهاد ما چه، من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه مدیر گروه هستند، حالا با توجه به مسئله که داریم اینو اگر پیگیری بفرمایید، چاله شما عنوان یک نقدی بر تفسیر علمی جناب استاد محل ایرادم باشن، ما استقبال میکنیم
از محضر داوران عزیز. خوب در خدمت بزرگان هستیم، خیلی محبت فرمودید.